اعمال رسولان اعمال فصل اول.
تئوفیلوس عزیزم، من در اولین رساله خود درباره تمام اعمال و تعالیم عیسی از ابتدا تا روزی که به وسیله روح القدس اوامر لازم را به رسولان برگزیده خود داد و به آسمان برده شد به تو نوشتم. او پس از مرگ با دلایل بسیار خود را با این کسان زنده نشان داد و مدت 40 روز بارها به ایشان ظاهر شد و درباره پادشاهی خدا با آنها گفتگو کرد. وقتی او هنوز در بین آنان بود به ایشان گفت:
اورشلیم را ترک نکنید، بلکه در انتظار آن وعده پدر که در خصوص آن به شما گفته بودم باشید. یحیی در آب تعمید می داد، اما بعد از چند روز تعمید شما با روح القدس خواهد بود.
پس هنگامی که همه دور هم جمع بودند، از او پرسیدند:
خداوندا، آیا وقت آن رسیده است که تو بار دیگر سلطنت را به اسرائیل بازگردانی؟
عیسی جواب داد:
برای شما لزومی ندارد که تاریخ‌ها و زمان‌هایی را که پدر در اختیار خود نگه داشته است بدانید، اما وقت روح القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط دنیا شاهدان من خواهید بود.
همین که عیسی این را گفت، در حالی که همه می دیدند بالا برده شد و ابر او را از نظر ایشان ناپدید ساخت. هنگامی که او می رفت و چشمان آنان هنوز به آسمان دوخته شده بود، دو مرد سفید پوش در کنار آنان ایستادند و پرسیدند:
ای مردان جلیلی، چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان می بینید؟ همین عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده شد، همان طوری که بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همین طریق باز خواهد گشت.
آنگاه شاگردان از کوه زیتون که فاصله آن تا اورشلیم فقط 1 کیلومتر است به اورشلیم بازگشتند. همین که به شهر داخل شدند، به بالا خانه که محل اقامت آنها بود رفتند. پتروس و یوحنا، یعقوب و اندریاس، فیلیپوس و توما، برتولما و متا، یعقوب پسر حلفا و شمعون فدایی و یهودا پسر یعقوب در آنجا بودند. اینان همه با زنان و مریم مادر عیسی و برادران او با یک دل دور هم جمع می شدند تا وقت خود را صرف دعا نمایند. در آن روزها پتروس در برابر برادران که عده آنان تقریبا 120 نفر بود ایستاد و گفت:
ای برادران، پیشگویی که روح القدس به زبان داوود نموده است لازم بود در مورد یهودا رهنمای دستگیر کنندگان عیسی تمام شود، زیرا او یکی از ما بود و در خدمت ما شرکت داشت. او با پولی که از بابت اجرت شرارت خود دریافت نمود قطع زمین خرید و در آن با سر سقوط کرد و از میان پاره شد و تمام روده هایش بیرون ریخت و این امر با اطلاع جمعی ساکنان اورشلیم رسید و آن قطع زمین را به زبان خودشان حقل دما، یعنی مزرعه خون نامیدند.
پتروس ادامه داد و گفت:
زیرا در کتاب زبور نوشته شده است، خانه او ویران باد و دیگر کسی در آن ساکن نشود، و همچنین آمده است خدمتش نیز به دیگری سپرده شود. بنابراین یک نفر که پیوسته در تمام مدت که عیسی خداوند با ما نشست و برخاست داشت، یعنی از روزی که یحیی به تعمید پرداخت تا روزی که عیسی از میان ما بالا برده شد، در جرگه ما بوده، باید به عنوان گواه بر رستاخیز او به جمع ما بپیوندد.
آنگاه نام دو نفر را که یکی یوسف معروف و برسابا که لقب یوستوس هم داشت و دیگری متیاس بود برای این خدمت پیشنهاد کردند و دعا کرده گفتند:
ای خداوندی که از قلب همه انسانها آگاهی، و ما نشان بده که کدام یک از این دو نفر را انتخاب کرده ای که جانشین یهودا بشود، زیرا که او سمت خدمت و رسالت خود را از دست داد تا به جایی که سرنوشت او بود برود.
پس قرعه انداختند و قرعه به نام متیاس اصابت کرد و به این ترتیب او در شمار آن 11 رسول در آمد.
اعمال فصل دوم.
وقتی روز عید پنتیکاست رسید، همه شاگردان در یک جا با یک دل جمع بودند. ناگهان صدای شبیه وزش باد شدید از آسمان آمد و تمام خانه را که در آن نشسته بودند پر ساخت. در برابر چشم آنان زبانه های مانند زبانه های آتش ظاهر شد و که از یکدیگر جدا گشته و بر هر یک از آنان قرار گرفت. همه از روح القدس پرگشتند و به طوری که روح بر ایشان قدرت تکلم بخشید به زبانهای دیگر شروع به صحبت کردند. در آن زمان یهودیان خداپرست از تمام ملتهای زیر آسمان در اورشلیم اقامت داشتند. وقتی آن صدا به گوش رسید، جمعیت گرد آمدند و چون هر کس به زبان خود سخنان رسولان را شنید، همه غرق حیرت شدند و در کمال تعجب اظهار داشتند:
مگر همه این کسانی که صحبت میکنند جلیلی نیستند؟ پس چطور است که همه ما فردن فرد پیام آنان را به زبان خود ما میشنویم؟ ما که از پارتیان و مادیان و ایلامیان و اهالی بین نهرین و یهودیه و کپدوکیه و پونتوس و ایالت آسیا و فریجیه و پمفیلیه و مصر و ناحیه لیبی که متصل به قیروان است و زائران رومی، هم یهودیان و هم آنانی که دین یهود را پذیرفتند و اهالی کریت و عربستان هستیم، شهر کارهای بزرگ خدا را به زبان خود ما میشنویم.
همه ایران و سرگردان به یک دیگر می گفتند:
یعنی چی؟
اما بعضی مسخره کنان می گفتند:
اینها از شراب تازه مست شدند.
اما پتروس با آن 11 رسول برخاست و صدای خود را بلند کرد و خطاب به جماعت گفت:
هی یهودیان و ای ساکنان اورشلیم، توجه کنید، بدانید و آگاه باشید که برخلاف گمان شما این مردان مست نیستند، زیرا فقط ساعت 9 صبح است، بلکه این همان چیزی است که یوحیل پیغمبر در نظر داشت وقتی گفت: خدا می فرماید در زمان آخر چنین خواهم کرد، از روح خود بر تمام انسان ها می بارانم و پسران و دختران شما پیشگویی خواهند کرد و جوانان شما جذبه و پیران شما خوابها خواهند دید. آره، حتی بر غلامان و کنیزان خود در آن ایام از روح خود خواهم بارانید و ایشان پیشگویی خواهند کرد و در آسمان عجایب و بر روی زمین نشانه های ظاهر خواهم نمود، یعنی خون، آتش و دود غلیظ، پیش از آمدن آن روز بزرگ و پرشکوه خداوند. آفتاب تاریک خواهد شد و ما رنگ خون خواهد گرفت و چنان خواهد شد که هر کی نام خداوند را یاد کند نجات می‌یابد. ای مردان اسرائیلی، به این سخنان گوش دهید. عیسی ناصری مردی بود که خدمتش از جانب خدا به وسیله معجزات و عجایب و نشانه هایی که خدا توسط او در میان شما انجام داد به ثبوت رسید. همان طوری که خود شما خوب می دانید، شما این مرد را که مطابق نقشه پیشدانی خدا به دست شما تسلیم شد به وسیله کفار به صلیب میکوب کردید و کشتید، اما خدا او را زنده کرد و از عذاب مرگ رهایی داد، زیرا محال بود مرگ بتواند او را در چنگ خود نگه دارد. داود درباره او می فرماید: خداوند را همیشه پیش روی خود می دیدم، زیرا او در دست راست من است تا لغزش نخورم. به این سبب دلم مسرور گردید و زبانم از شادمانی فریاد می کرد و بدن فانی من در امید ساکن خواهد شد. از آن رو که جانم را در عالم مرگ ترک نخواهی کرد و نمی گذاری که بنده امین تو فساد را ببیند. تو راه‌های حیات را به من شناسانیده ای و با حضور خود مرا از شادمانی پر خواهی کرد. ای برادران، درباره پدر ما داوود واضح باید بگویم که او نه فقط مرد و به خاک سپرده شد، بلکه مقبره او نیز تا به امروز در میان ما باقی است. و چون او پیغمبر بود و میدانست که خدا برای او سوگند یاد کرده است که از نسل او یک نفر را بر تخت سلطنت بنشاند، پیش از پیش رستاخیز مسیح را پیش بینی نموده درباره آن گفت: او در عالم مرگ ترک نشد و جسد او هرگز فاسد نگردید. خدا همین عیسی را پس از مرگ زنده کرد و همه ما بر آن گواه هستیم. حال که عیسی به دست راست خدا بالا برده شده، روح القدس وعده شده را از پدر یافته و به ما ریخته است. شما این چیزها را میبینید و میشنوید، زیرا داوود با عالم بالا صعود نکرد، اما خود او میگوید: خداوند به خداوند من گفت به دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم. پس ای جمیع قوم اسرائیل، با یقین بدانید که خدا این عیسی را که شما مصلوب کردید خداوند و مسیح ساخته است.
وقتی آنها این را شنیدند، دلهایشان شکست و از پتروس و دیگر رسولان پرسیدند:
ای برادران، چی کنیم؟
پتروس به ایشان گفت:
توبه کنید و همه شما فردن فرد برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح تعمید بگیرید که روح القدس یعنی بخشش خدا را خواهید یافت، زیرا این وعده برای شما و فرزندان شما و برای کسانی هست که دور هستند، یعنی هر کی خداوند خدای ما هو را بخواند.
پتروس با سخنان بسیار دیگر شهادت می داد و آنان را تشویق می کرد و می گفت:
خود را از این اشخاص نادرست جدا کنید.
پس کسانی که پیام او را پذیرفتند تعمید یافتند و در همان روز تقریبا 3000 نفر به ایشان پیوستند. آنان همیشه وقت خود را با شنیدن تعالیم رسولان و مشارکت برادرانه و پاره کردن نان و دعا می گذرانیدند. در اثر قدرت ها و معجزات بسیاری که توسط رسولان به عمل می آمد، خوف خدا بر همه افتاده بود. تمام ایمانداران با هم هم دست و در مال همدیگر شریک بودند. مال و دارایی خود را می فروختند و به نسبت احتیاج هر کس بین خود تقسیم می کردند. آنان هر روز در خانه خدا دور هم جمع می شدند و در خانه های خود نان را پاره می کردند و با دلخوشی و صمیمیت با هم غذا می خوردند. خدا را حمد می کردند و مورد احترام همه مردم بودند و خداوند هر روز کسانی را که نجات می یافتند و جمع ایشان می افزود.
اعمال فصل سوم.
یک روز در ساعت 3 بعد از ظهر که وقت دعا بود، پتروس و یوحنا به خانه خدا می رفتند. در آنجا مرد شل مادرزاد بود که هر روز او را در پیش در کلان خانه خدا که به دروازه زیبا معروف بود می گذاشتند تا از کسانی که به درون خانه خدا می رفتند صدقه بگیرند. وقتی پتروس و یوحنا را دید که به خانه خدا می روند، تقاضای صدقه کرد، اما پتروس و یوحنا طرف او دیدند و پتروس با او گفت:
با ما نگاه کن.
او به خیال این که چیزی از آنان خواهد گرفت با چشمان پرتوقع طرف ایشان دید، اما پتروس گفت:
من طلا و نقره ندارم، اما آنچی دارم به تو میدهم. به نام عیسی مسیح ناصری به تو امر میکنم، برخیز و راه برو.
آنگاه پتروس دست راستش را گرفت و او را از زمین بلند کرد. فوراً پاها و بند پاهای او قوت گرفتند. او از جا حرکت کرد، روی پاهای خود ایستاد و در راه رفتن شد و جست و خیز کنان و خدا را هم گویان همراه ایشان داخل خانه خدا شد. همه مردم او را روان و هم گویان دیدند و وقتی فهمیدند که او همان کسی است که قبلا در پیش دروازه زیبا می نشست و صدقه می گرفت، از آنچه بر او واقع شده بود غرق تعجب و حیرت شدند. در حالی که او با پتروس و یوحنا چسبیده بود و از آنان جدا نمی شد، جمعی مردم با حیرت در ایوان سلیمان به طرف آنان دویدند. وقتی پتروس دید که مردم می آیند، گفت:
ای اسرائیلیان، چرا از دیدن این امر تعجب می کنید؟ چرا طرف ما می بینید؟ خیال می کنید که ما این شخص را با تقوا و نیروی خود شفا داده ایم؟ خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، خدای اجداد ما، بنده خود عیسی را به جلال رسانده است. آره، شما عیسی را به مرگ تسلیم نمودید و در حضور پیلاطوس او را رد کردید، در حالی که پیلاطوس تصمیم گرفته بود او را آزاد کند. شما بودید که آن مرد پاک و مبارک خدا، یعنی آن مرد صادق را انکار کردید و آزادی یک نفر قاتل را خواستار شدید و بدین طریق آن سرچشمه زندگی را کشتید. اما خدا او را پس از مرگ زنده کرد و ما شاهد این واقعه هستیم. قدرت نام عیسی این شخص را که میبینید و میشناسید نیرو بخشیده است. به وسیله ایمان به نام او این کار انجام شده است. آره، در حضور جمعی شما ایمان به عیسی او را سالم و تندرست ساخته است. و اما های برادران، میدانم که شما مثل حکمرانان خود این کار را از روی غفلت انجام دادید، ولی خدا به این طریق با آن پیشگویی هایی که مدت ها پیش به وسیله جمعی پیغمبران خود فرموده بود که مسیح هو می آید تا رنج و آزار ببیند، تحقق بخشید. پس توبه کنید و به سوی خدا بازگشت نمایید تا گناهان شما محو گردد و زمان تجدید زندگی از پیشگاه خداوند فرا رسد و خدا عیسی، یعنی آن مسیح وعده شده را که از پیش برایتان برگزیده بود بفرستد. همان طور که خدا به وسیله پیامبران مقدس خود از مدت ها پیش اعلام نموده، او باید تا زمانی که همه چیز تازه و نو شود در آسمان بماند. موسی فرمود: خداوند خدای شما پیامبر مانند من برای شما از میان برادران شما برمی انگیزد. باید به آنچه او به شما می گوید گوش دهید، و هر کس از اطاعت آن پیامبر سر باز زند باید از جمع اسرائیلیان ریشکن شود. و همچنین تمام پیامبران از سموئیل به بعد یک صدا زمان حاضر را پیشگویی می کردند. شما فرزندان پیامبران هستید و به این سبب در آن پیمانی که خدا با اجداد شما بست عصه دارید، چنان که خدا به ابراهیم فرمود: از نسل تو تمام اقوام روی زمین برکت خواهند یافت. انگامی که خدا بنده خود عیسی را مقرر کرد، او را پیش از همه پیش شما فرستاد تا شما را از راه‌های شرارت آمیزتان برگرداند و به این وسیله شما را برکت دهد.
اعمال فصل چهارم.
هنوز سخن ایشان با قوم به پایان نرسیده بود که کاهنان همراه فرمانده محافظین خانه خدا و پیروان فرقه صدوقی بر سر آنان ریختند. آنان از اینکه شاگردان قوم را تعلیم می دادند و به اتکای رستاخیز عیسی رستاخیز مردگان را اعلام می کردند سخت ناراحت شده بودند. پس پتروس و یوحنا را گرفتند و چون شام بود تا روز بعد ایشان را در زندان نگه داشتند. اما بسیاری از کسانی که آن پیام را شنیده بودند ایمان آوردند و تعداد مردان ایشان تقریبا به 5000 نفر رسید. روز بعد سران یهود و کلانها و ملایان در اورشلیم جلسه تشکیل دادند. حنا، کاهن اعظم و قیافا و یوحنا و اسکندر و همه اعضای خانواده کاهن اعظم حضور داشتند. رسولان را خواستند و از آنان سوال نمودند:
با چی قدرت و به چی نام این کار را کرده اید؟
پتروس پر از روح القدس جواب داد:
ای سران قوم و ای کلانهای اسرائیل، اگر امروز به خاطر عمل نیکوی که در مورد یک مرد ناتوان انجام شد از ما بازپرسی میکنید و میخواهید بدانید که او به چی وسیله شفا یافت، همه شما و همه قوم اسرائیل بدانند که به نام عیسی مسیح ناصری که شما او را روی صلیب کشتید و خدا او را زنده گردانید. آره، به نام او امروز در حضور همه شما این مرد قوی و تندرست استاده است. این همان سنگی است که شما بنایان آن را خوار شمردید و رد کردید، ولی آخر سنگ اصلی بنا شد. در هیچ کسی دیگر رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا با وسیله آن نجات یابیم.
وقتی آنان جسارت پدروس و یوحنا را مشاهده کردند و فهمیدند که مردان درس نخوانده و معمولی هستند، متعجب شدند و دانستند که از یاران عیسی بودند. وقتی شخص شفا یافته را همراه پتروس و یوحنا دیدند، نتوانستند گفتار آنان را رد کنند. پس به ایشان امر کردند که از شورا بیرون بروند و سپس درباره این موضوع مشغول بحث شدند و گفتند:
با این مردان چی کنیم؟
چون عامه ساکنان اورشلیم می دانند که معجزه چشمگیر به وسیله ایشان انجام شده است و ما نمی توانیم منکریان شویم.
اما برای این که این جریان در میان قوم بیش از این شایع نشود، با آنها اخطار کنیم که دیگر درباره عیسی با کسی سخن نگویند.
آنگاه آنان را خواستند و به ایشان اخطار نمودند که به هیچ وجه به نام عیسی چیزی نگویند و تعلیم ندهند. پتروس و یوحنا در جواب گفتند:
خودتان قضاوت کنید، در نظر خدا چی چیز درست است؟ از خدا اطاعت کنیم یا از شما؟
اما ما نمی توانیم از گفتن آن چی دیده ایم و شنیده ایم دست برداریم.
آنان پتروس و یوحنا را پس از تعدید بسیار رخصت دادند، زیرا راهی نیافتند تا ایشان را جزا بدهند. از آن رو که همه خدا را برای آنچه واقع شده بود حمد می گفتند. مردی که این معجزه شفا در مورد او انجام شده بود بیش از 40 سال داشت. وقتی که این دو شاگرد از آنجا رخصت شدند، پیش دوستان خود پس رفتند و چیزهایی را که سران کاهنان و کلانها به آنان گفته بودند باز گفتند. وقتی آنان با خبر شدند، همه با یک دل به درگاه خدا دعا کردند و گفتند:
ای پروردگار، خالق آسمان و زمین و دریا و آنچی در آنهاست، تو به وسیله روح القدس از زبان پدر ما داوود بنده خود فرمودی: چرا مردم جهان شورش می کنند و قومها به باطل می اندیشند؟ پادشاهان دنیا بر می خیزند و حکمرانان ایشان جمع می شوند بر ضد خداوند و بر ضد مسیح او. در واقع در همین شهر بر ضد بنده مقدس تو عیسی که تو مقرر فرمودی جمع شدند. هیرودیس و پینتیوس پیلاتوس با غیر یهودیان و قوم اسرائیل دست به دست هم دادند و همه اعمال را که تو با قدرت و اراده خود از پیش مقرر فرموده بودی به انجام رسانیدند. اکنون ای خداوند تهدیدات آنها را ملاحظه فرما و بندگانت را توانا گردان تا پیامت را با شهامت بیان کنند. دست خود را به جهت شفا دادن و جاری ساختن نشانی ها و معجزاتی که به نام بنده مقدس تو عیسی انجام می گیرد دراز کن.
هنگامی که دعایشان به پایان رسید، ساختمان محل اجتماع آنان به لرزه در آمد و همه از روح القدس پرگشتند و کلام خدا را با شهامت بیان می کردند. همه مؤمنان از دل و جان همدست شده بودند و هیچ کس دارایی خود را از خود نمی دانست، بلکه همه در اموال یک دیگر شریک بودند. رسولان بر رستاخیز عیسی خداوند با قدرت زیاد شهادت می دادند و خدا برکت فراوانی به آنها عطا می فرمود. هیچ کس در میان ایشان محتاج نبود، زیرا هر کس زمین یا خانه داشت آن را می فروخت، پولش را می آورد و در اختیار رسولان می گذاشت و به این ترتیب بین محتاجان به نسبت احتیاجشان تقسیم می شد. مثلا یوسف که رسولان او را برنابا یعنی تشویق کننده می نامیدند و از قبیله لاوی و اهل قبرس بود، زمین داشت، آن را فروخت و پولش را در اختیار رسولان گذاشت.
اعمال فصل پنجم.
اما شخص به نام حنانیا با همسر خود سفیره قطع زمینی را فروخت و با اطلاع زن خود مبلغ از پول آن را نگه داشت و بقیه را آورد و در اختیار رسولان نهاد. پتروس گفت:
ای حنانیا، چرا اینطور تسلیم شیطان شدی تا او تو را وادار کند بر روح القدس دروغ بگویی و مقداری از پول زمینت را نگه داری؟ آیا وقتی آن را داشتی مال خودت نبود؟ آیا وقتی آن را فروختی باز هم در اختیار خودت نبود؟ چی طور شد که فکر چنین کاری کردی؟ تو نه به انسان بلکه به خدا دروغ گفته ای.
همین که حنانیا این سخنان را شنید، به زمین افتاد و جان سپرد و همه آنانی که این را شنیدند بسیار ترسیدند. آنگاه جوانان آمدند و او را کفن کرده به خاک سپردند. پس از 3 ساعت همسرش بدون این که از جریان آگاه باشد داخل شد. پتروس از او پرسید:
بگو ببینم، آیا زمین را به همین مبلغ فروختید؟
زن گفت:
آره، به همین مبلغ.
پتروس با او گفت:
چرا هر دو هم دست شدید که روح خداوند را بیازمایید؟ کسانی که شوهرت را دفن کردند هم اکنون در آستانه دروازه هستند و تو را هم خواهند برد.
در همان لحظه او پیش پاهای پتروس افتاد و جان داد. جوانان که داخل شدند او را مرده یافتند و جسدش را بردند و پهلوی شوهرش دفن کردند. بر همه کلیسا و کسانی که این را شنیدند ترس شدید افتاد. رسولان قدرت‌ها و معجزات بیشماری در میان قوم انجام می‌دادند و با یک دل در رواق سلیمان جمع می‌شدند. هیچ کس خارج از جمع خودشان جرأت نمی‌کرد با آنان هم‌نشین شود، اما مردم عموماً از ایشان تعریف می‌کردند. ولی بیش از پیش مردان و زنان بسیاری به خداوند ایمان آوردند و به ایشان پیوستند. کار به جایی رسید که مردم بیماران خود را در کوچه‌ها می‌آوردند و آنان را بر بستر و توشک می خوابانیدند، تا وقتی که پتروس از آنجا می گذشت کم از کم سایه او بر بعضی از آنان بیفتد. عده زیادی از شهرهای اطراف اورشلیم آمدند و بیماران و کسانی را که گرفتار ارواح ناپاک بودند آورده و همه شفا یافتند. در این هنگام کاهن اعظم و دستیاران او یعنی فرقه صدوقی از روی بدبینی اقدامات به عمل آوردند. آنها رسولان را گرفتند و به زندان عمومی انداختند. اما همان شب فرشته خداوند درهای زندان را باز کرد و آنان را بیرون برد و به ایشان گفت:
بروید و در خانه خدا بیستید و در مورد این زندگی نو با هم صحبت کنید.
پس آنان این را شنیدند و با آن عمل کردند و صبح وقت به خانه خدا رفته به تعلیم پرداختند. کاهن اعظم و دستیاران او، اعضای شورا و کلانهای اسرائیل را خواسته جلسه تشکیل دادند و کسانی را فرستادند تا رسولان را از زندان بیاورند. وقتی ماموران داخل زندان شدند آنان را نیافتند. پس بازگشتند و گزارش داده گفتند:
ما دیدیم که درهای زندان کاملا بسته بود و نگهبانان در پیش درها سر خدمت حاضر بودند، ولی وقت در را باز کردیم هیچ کس را نیافتیم.
هنگامی که فرمانده محافظین خانه خدا و سران کاهنان این را شنیدند، حیران ماندند که رسولان چه شدند و عاقبت کار چه خواهد شد. در این هنگام شخص پیش آمد و گفت:
زندانیان شما در خانه خدا استاده اند و قوم را تعلیم می دهند.
پس فرمانده با محافظین خانه خدا رفت و آنان را آورد، البته بدون اعمال زور، زیرا می ترسیدند که قوم آنان را سنگسار کنند. رسولان را آوردند و در برابر شورا بپا داشتند و کاهن اعظم تحقیقات را چنین آغاز کرده گفت:
مگر ما به تکرار به شما نگفتیم که دیگر به این نام تعلیم ندید؟ اما شما برخلاف امر ما اورشلیم را با تعلیمات خود پر کرده اید و می کوشید که خون این شخص را به گردن ما بیندازید.
پتروس و رسولان جواب دادند:
از خدا باید اطاعت کرد نه از انسان. خدای پدران ما امان عیسی را که شما مصلوب کرده کشتید زنده گردانید و به عنوان سرور و نجات دهنده با سرافرازی در سمت راست خود نشانید تا فرصت توبه و آمرزش گناهان را به بنی اسرائیل عطا فرماید. و ما شاهدان این امور هستیم، یعنی ما و روح القدس که خدا به تابعین خود بخشیده است.
هنگامی که این را شنیدند چنان خشمگین شدند که تصمیم گرفتند آنان را بکشند. اما شخصی از فرقه فریسی به نام غمالائل که استاد شریعت و پیش همه مردم محترم بود در مجلس بپا خواست و امر کرد که بندیان را مدت بیرون برند. سپس به حاضران گفت:
ای اسرائیلیان، متوجه باشید که با اینها چی میکنید. چند وقت پیش شخصی به نام تیودا برخاست و با این ادعا که شخص مهمی است تقریبا 400 نفر را دور خود جمع کرد، اما او به قتل رسید و همه پیروانش از هم پاشیده شدند و تمام نقشه های او نقش بر آب شد. یهودای جلیلی هم در زمان سرشماری برخاست و گروهی را به دنبال خود کشید، اما او هم از بین رفت و پیروانش پراگنده شدند. و امروز این را به شما میگویم که با این نفرا کار نداشته باشید. آنها را به حال خود بگذارید، زیرا اگر نقشه و کاری که دارن از انسان باشد به ثمر نخواهد رسید. اما اگر از خدا باشد شما نمیتوانید آنها را شکست بدهید، چون در این صورت شما هم جز کسانی خواهید شد که با خدا ستیزه میکنند.
آنان به نصیحت او گوش دادند، رسولان را خواستند و پس از آن که آنها را با دره زدند به آنان اخطار کردند که باید از سخن گفتن به نام عیسی دست بردارند. سپس آنها را آزاد کردند. پس رسولان چون خدا آنان را شایسته دانسته بود که به خاطر نام عیسی بی حرمتی ببینند، خوشحالی کنان از حضور شورا بیرون رفتند و همه روزه در خانه خدا و در خانه ها به تعلیم و اعلام این مژده که عیسی مسیح وعده شده است ادامه دادند.
اعمال فصل ششم.
در این ایام که تعداد شاگردان زیادتر می شد، یهودیان یونانی زبان از یهودیان عبرانی زبان شکایت کردند که در تقسیم خوراک روزانه بیوه زنان یونانی زبان از نظر دور می مانند. پس آن 12 رسول کلیه شاگردان را خواستند و گفتند:
شایسته نیست ما به خاطر رسانیدن غذا به دیگران از اعلام کلام خدا غافل بمانیم.
پس ای برادران، از میان خودتان 7 نفر از مردان نیک نام و پر از روح القدس و با حکمت را انتخاب کنید تا آنان را مامور انجام این وظیفه بنماییم، و اما ما وقت خود را صرف دعا و تعلیم کلام خدا خواهیم نمود.
این پیشنهاد مورد قبول تمام حاضران در مجلس واقع شد و استفان مرد پر از ایمان و روح القدس و فیلیپوس و پروخروس و نیکانور و تیمون و پرمیناس و نیکولاس را که قبلا به دین یهود گرویده و اهل انتاکیه بود برگزیدند. این عده به رسولان معرفی شدند و رسولان دست بر سر آنان گذارده برای آنها دعا کردند. پیام خدا پیوسته در حال انتشار بود و در اورشلیم تعداد پیروان بسیار افزایش یافت و بسیاری از کاهنان نیز ایمان به مسیح را پذیرفتند. استفان پر از فیض و قدرت به انجام معجزات بزرگ و آیات عظیم در میان قوم یهود پرداخت. تعداد از اعضای کنیسه به نام کنیسه آزادگان مرکب از قیروانیان و اسکندریان و همچنین اهالی قلیقیه و ایالت آسیا پیش آمدند و با استفان به مباحثه پرداختند. اما استفان چنان با حکمت و قدرت رو سخن می گفت که آنها نتوانستند در برابرش استادگی نمایند. بنابراین چند نفر را وادار کردند که بگویند:
ما شنیدیم که استفان نسبت به موسی و خدا سخنان کفرآمیز می گفت.
و به این ترتیب آنها مردم و کلانها و ملایان یهود را تحریک کردند و بر استفان هجوم آوردند و او را دستگیر نموده پیش شورا بردند و چند نفر شاهد دروغی را آوردند و آنان گفتند:
این شخص همیشه برخلاف این مکان مقدس و شریعت موسی سخن میگوید، زیرا ما با گوش خود شنیدیم که او میگفت عیسی ناصری این خانه را خراب میکند و سنتهای را که موسی به ما سپرده است تغییر خواهد داد.
در این هنگام اما اعضای شورا که طرف استفان می دیدند، دیدند که صورت او مانند صورت یک فرشته می درخشید.
اعمال فصل هفتم.
آنگاه کاهن اعظم پرسید:
آیا اینها راست می گویند؟
استفان جواب داد:
ای برادران و ای پدران، توجه بفرمایید. خدای پرجلال با پدر ما ابراهیم در وقتی که در بین النهرین سکونت داشت، یعنی پیش از مهاجرت به حران، ظاهر شد و به او فرمود: وطن خود و خیشاوندانت را ترک کن و به سرزمینی که به تو نشان می‌دهم برو. پس به این ترتیب از سرزمین کلدانیان رفت و مدتی در حران ماند و پس از مرگ پدرش خدا او را از آنجا به سرزمینی که امروز شما در آن سکونت دارید آورد. خدا حتی یک وجب از آن سرزمین را به ابراهیم نداد، اما در همان وقت که او هنوز اولاد نداشت به او قول داد که او و بعد از او اولادش را مالک آن زمین بگرداند. پس خدا به این طریق به ابراهیم فرمود که اولاده او مانند بیگانگان در یک سرزمین بیگانه زندگی خواهند کرد و مدت 400 سال در بندگی و ظلم به سر خواهند برد. و خدا فرمود: اما من از آن ملتی که قوم من بردگان آنها خواهند شد بازخواست خواهم کرد و بعد از آن آنان آزاد خواهند شد و مرا در همین مکان عبادت خواهند کرد. در همین زمان خدا سنت را به عنوان نشانه پیمان خود به ابراهیم عطا کرد و به این ترتیب پس از تولد اسحاق او را در روز هشتم سنت کرد و اسحاق یعقوب را سنت کرد و یعقوب 12 پسر خود را که بعدها هر کدام پدر یک طایفه اسرائیل شد. فرزندان یعقوب از روی بدبینی یوسف را به بردگی در مصر فروختند، اما خدا با او بود و او را از تمام زحماتش رهانید و به او توفیق و حکمت عطا فرمود، به طوری که مورد پسند فرعون فرمانروای مصر واقع شد و یوسف فرمانروای سرزمین مصر و دربار سلطنتی گردید. در این هنگام در سر تا سر مصر و کنعان قحطی پدید آمد که باعث مصیبت بزرگ شد، به حد که اجداد ما چیزی برای خوردن نیافتند. وقتی یعقوب با خبر شد که در مصر غله پیدا می شود، پدران ما را برای اولین بار به آنجا فرستاد. در سفر دوم یوسف خود را به برادرانش شناسانید و فرعون از اصل و نسب یوسف با خبر شد. یوسف پدر خود یعقوب و تمام وابستگانش را که جمعاً 75 نفر بودند به مصر دعوت کرد و به این ترتیب یعقوب به مصر قدم نهاد. عمر یعقوب و اجداد ما در آنجا به سر رسید و اجساد آنان را به شکیم بردند و در مقبره‌ای که ابراهیم از اولاد حمور به مبلغی خریده بود به خاک سپردند. و چون وقت آن نزدیک می شد که خدا به وعده‌ای که به ابراهیم داده بود عمل کند، قوم ما در سرزمین مصر رشد کرد و تعداد آن افزایش یافت. بلاخره پادشاهی دیگری که یوسف را نمی شناخت به پادشاهی مصر رسید و با اجداد ما با نیرنگ رفتار کرد و بر آنان ظلم بسیار روا داشت، به حد که ایشان را مجبور ساخت که نوزادان خود را سر راه بگذارند تا بمیرند. در چنین روزگار موسی که کودک بسیار زیبا بود به دنیا آمد. او مدت 3 ماه در خانه پدر پرورش یافت و وقت او را سر راه گذاشتند، دختر فرعون او را برداشت و همچون فرزند خود تربیت نمود. به این ترتیب موسی در تمام فرهنگ و معارف مصر قابل شد و در گفتار و کردار استعداد مخصوصی از خود نشان داد. همین که موسی 40 ساله شد به فکرش رسید که به دیدن برادران اسرائیلی خود برود و چون دید که مرد مصری با یکی از آنان بدرفتاری می کرد، به حمایت آن اسرائیلی برخاست و آن تجاوزکار مصری را به سزای عملش رسانید و او را کشت. موسی گمان می کرد که هم نژادانش خواهند فهمید که خدا او را وسیله نجات آنان قرار داده است، اما آنان نفهمیدند. فردای آن روز به 2 نفر اسرائیلی که با هم جنگ می کردند رسید و برای رفع اختلافشان چنین گفت: ای دوستان، شما برادر یک دیگرید، چرا با هم بدرفتاری می کنید؟ مرد گناهکار او را عقب زد و گفت: کی تو را حاکم و قاضی ما ساخته است؟ می خواهی مرا هم مثل آن مصری که دیروز کشتی بکشی؟ موسی وقت این جواب را شنید از آن سرزمین گریخت و در سرزمین مدیان آواره گشت و در آنجا صاحب 2 پسر شد. پس از آن که 40 سال سپری شد، فرشته‌ای در بیابان‌های اطراف کوه سینا در بته سوزان به موسی ظاهر شد. موسی از دیدن آن غرق حیرت گشت و هنگامی که نزدیک آمد تا بهتر ببیند، صدای خداوند به گوشش رسید که می گفت: من خدای پدران تو، خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب هستم. موسی ترسید و جرأت دیدن نداشت. سپس خداوند فرمود: نعلینت را بکش، چون در مکان مقدس استاده ای. البته آن ظلمی را که در مصر نسبت به قوم من می شود دیده و آه و ناله هایشان را شنیدم و برای نجات آنان آمدم. برخیز، تو را به مصر می فرستم. آره، همان موسی را که آنان رد کرده و به او گفته بودند کی تو را حاکم و قاضی ما ساخته است، خدا به وسیله فرشته‌ای که در بته به او ظاهر شد حکمران و رهاننده گردانید. این موسی بود که با انجام معجزات و قدرت‌ها در مصر و در راه بحیره احمر اسرائیلیان را به خارج از مصر هدایت کرد و مدت 40 سال در بیابان عهده‌دار رهبری آنان بود. باز هم موسی بود که به اسرائیلیان فرمود: خدا از میان برادران شما پیامبری مانند من برایتان برمی‌انگیزد. و او بود که در اجتماع بنی اسرائیل در بیابان حضور داشت و با فرشته در کوه سینا و با اجداد ما گفتگو کرد و پیام زنده خدا را دریافت نمود تا آن را به ما نیز برساند. اما پدران ما رهبری او را نپذیرفتند و دست رد بر سینه‌اش زدند و آرزو داشتند به مصر برگردند و از هارون خواستند برای ایشان خدایانی بسازد که پیشاپیش آنان بروند و گفتند: ما نمیدانیم موسی که ما را از مصر بیرون آورد چه شده است. و در آن ایام گوساله ساختند و در برابر آن بود قربانی های بسیار کردند و به افتخار ساخته و پرداخته دست خود جشن برپا نمودند. لیکن خدا از آنان رویگردان شد و ایشان را به پرستش ستارگان آسمانی واگذاشت، همانطور که در نوشته های پیغمبران آمده است: ای خاندان اسرائیل، آیا طی این 40 سال برای من در بیابان قربانی کرده اید یا هدیه تقدیم داشته اید؟ نخیر، بلکه شما خیمه ملوک و پیکره ستاره خدای خود رفان را با خود می بردید. آنها بت‌هایی بودند که برای پرستش ساخته بودید. پس شما را به آن سوی بابل تبعید خواهم کرد. اجداد ما در بیابان خیمه شهادت داشتند و این خیمه همان چیزی است که خدا به موسی امر کرد که مطابق آن نمونه‌ای که قبلا دیده بود بسازد. پدران ما در نسل بعد در آن وقت که زمین کنعان را گرفته بودند، یعنی وقت خدا اقوام دیگر را از سر راهشان بر می داشت، آن خیمه را به همراهی یوشع با خود آوردند و تا زمان داوود آن خیمه در آنجا ماند. داوود مورد لطف خدا واقع شد و تقاضا نمود که به او اجازه داده شود خانه برای خدای یعقوب بسازد، ولی این سلیمان بود که خانه برای خدا ساخت. اما خدای متعال در خانه های ساخته دست بشر ساکن نمی شود، چنان که پیغمبر فرموده است، خداوند می فرماید آسمان تخت شاهی من و زمین پاینداز من است. برای من چه خانه‌ای خواهید ساخت؟ استراحتگاه من کجاست؟ آیا دست خود من جمیع این چیزها را نساخته است؟ ای گردن کشان که ذاتن کافر هستید و گوشهایتان کر است، شما هم مثل اجداد خود همیشه بر ضد روح القدس مقابله می کنید. کدام پیغمبری از دست اجداد شما جفا ندید؟ آنان کسانی را که در باره آمدن آن یکتای صادق پیشگویی می کردند کشتند، و در زمان ما شما به خود او خیانت کردید و او را به قتل رساندید. آری، شما شریعت را که توسط فرشتگان به شما رسید قبول کردید، اما از اطاعت آن
از شنیدن این سخنان چنان به خشم آمدند که دندانهای خود را به هم می ساییدند. اما استفان پر از روح القدس به آسمان چشم دوخت و جلال خدا و عیسی را که در دست راست خدا ایستاده بود دید و گفت:
ببینید، من هم اکنون آسمان را باز شده و پسر انسان را در دست راست خدا ایستاده می‌بینم.
در این هنگام فریاد بلند از حاضران برخاست. آنها گوشهای خود را گرفتند و به سوی او حمله کردند و او را از شهر بیرون انداخته سنگسار نمودند. کسانی که بر ضد او شهادت داده بودند لباسهای خود را کندند و پیش پای جوانی به نام شاول گذاشتند. وقتی استفان را سنگسار می‌کردند، او با فریاد گفت:
ای عیسی، ای خداوند، روح مرا بپذیر.
سپس به زانو افتاد و با صدای بلند گفت:
آه خداوندا، این گناه را به حساب ایشان نگذار.
این را گفت و جان سپرد.
اعمال فصل هشتم.
شاول جز کسانی بود که با قتل استفان موافقت کرده بودند. در همان روز جفای سخت به کلیسای اورشلیم شروع شد و همه ایمانداران به جز رسولان به نواحی یهودیه و سامره پراگنده شدند. گروهی از کسان خدا ترس جسد استفان را به خاک سپردند و ماتم بزرگی برای او گرفتند. شاول کوشش میکرد که بنیاد کلیسا را براندازد. او خانه به خانه میگشت و زنان و مردان را بیرون میکشید و به زندان میانداخت. و اما آنانی که پراگنده شده بودند به هر جا که می رفتند پیام خدا را اعلام می کردند. فیلیپوس داخل شهر از سامره شد و در آنجا به اعلام نام مسیح پرداخت و مردم یک دل و با علاقه به سخنان او گوش می دادند و معجزات را که انجام می داد می دیدند. ارواح ناپاک با فریاد از مبتلایان بسیار خارج می شدند و عده زیاده از شلان و لنگان شفا می یافتند و در آن شهر خوشی بزرگ برپا شد. مردشم اون نام در آن شهر زندگی می کرد که برای مدت سامریان را فریفته اعمال جادوگرانه خود کرده و می گفت شخص بزرگی است. همه آنان از بزرگ و کوچک با توجه کامل به او گوش می دادند و می گفتند:
این شخص مظهر قدرت امان خدا است که قدرت بزرگ نام دارد.
آنها احترام زیادی به او می گذاشتند، زیرا او سالهای سال با جادوگری آنها را افسون کرده بود. اما وقتی به مژده فیلیپوس درباره پادشاهی خدا و نام عیسی مسیح ایمان آوردند، مردان و زنان تعمید یافتند. حتی خودشم اون نیز ایمان آورد و تعمید یافت و پس از آن دیگر از فیلیپوس دور نشد. و وقتی قدرت‌ها و معجزات را که به وسیله فیلیپوس به عمل می آمد می دید، حیران می شد. همین که رسولان مقیم اورشلیم با خبر شدند که در سامره هم پیام خدا با استقبال روبرو شده است، پتروس و یوحنا را پیش آنان فرستادند. وقتی آنها به آنجا رسیدند، برای ایمانداران دعا کردند تا روح القدس را بیابند، زیرا آنها فقط به نام عیسی خداوند تعمید یافته بودند و تا آن زمان روح خداوند بر آنها نازل نشده بود. بنابراین پتروس و یوحنا دست بر سر آنان نهادند و آنان روح القدس را یافتند. وقتی شمعون دید که با دستگذاری رسولان روح القدس عطا می شود، پولهای خود را پیش پتروس و یوحنا آورد و گفت:
همان قدرت را به من هم لطف کنید تا بر هر کی دست بگذارم روح القدس را بیابد.
پتروس جواب داد:
پولت با خودت هلاک شود، چون گمان کرده ای که بخشش رایگان خدا را با پول می توان خرید. تو از این بابت هیچ نصیبی نداری، زیرا دل تو پیش خدا ناراست است. از این شرارت توبه کن و از خداوند بخوا تا شاید تو را برای داشتن چنین فکر ببخشد. من می بینم که زندگی تو تلخ و زراگین است و در زنجیرهای شرارت گرفتاری.
شمعون در جواب خواهش کرده گفت:
برای من به درگاه خداوند دعا کنید تا هیچ یک از چیزهایی را که در باره من گفتید عملی نشود.
پس از آن که پتروس و یوحنا شهادتهای خود را دادند و پیغام خداوند را اعلام کردند، به اورشلیم بازگشتند و در بین را مژده نجات را به بسیاری از دهکده های سامره رسانیدند. فرشته خداوند به فیلیپوس گفت:
برخیز به طرف جنوب به آن جاده که از اورشلیم به غزه می رود برو.
این جاده یک راه بیابانی است. او برخاست و به طرف آنجا حرکت کرد. شخص خسی شده از ایتوپی که در دربار ملکه ایتوپی به نام قندکه مقام مهم داشت و خزانه‌دار او بود، برای عبادت به اورشلیم آمده بود. در این هنگام در راه بازگشت به وطن در گادی نشسته بود و کتاب اشعیای پیغمبر را می‌خواند. روح خدا به فیلیپوس گفت:
نزدیک برو و خود را به آن گادی برسان.
پس فیلیپوس به سوی آن دوید و شنید که او کتاب اشعیا را می‌خواند و پرسید:
آیا آن چی می‌خوانی می‌فهمی؟
او جواب داد:
تا کسی مرا راهنمایی نکند چطور می‌توانم آن را بفهمم؟
او از فیلیپوس خواهش کرد که سوار گادی شود و پهلوی او بنشیند. آن قسمتی را که می‌خواند چنین بود:
او مانند گوسفندی که به کشتارگاه می‌برند یا مثل بره‌ای که پیش پشمچینان زبان باز نمی‌کند، کلام به زبان نیاورد. به این قسم او را حقیر شمردند و حقانیتش را نادیده گرفتند. کی درباره فرزندان او سخن خواهد گفت؟ زیرا زندگی او از روی زمین پایان یافته است.
آن شخص به فیلیپوس گفت:
تمنا دارم به من بگو که پیغمبر در اینجا درباره کی سخن میگوید؟ درباره خودش یا کس دیگر؟
آنگاه فیلیپوس آغاز سخن کرد و از همان قسمت کتاب شروع کرده مژده عیسی را به او رسانید. همان طور که میرفتند به آب رسیدند. خزانه دار گفت:
ببین در اینجا آب هست، چی چیزی مانع تعمید گرفتن من هست؟
فیلیپوس گفت:
اگر با تمام دل ایمان آوری هیچ مانعی وجود ندارد.
او جواب داد:
من ایمان دارم که عیسی مسیح پسر خداست.
باز امر کرد گادی را استاده کند. او و فیلیپوس داخل آب رفتند و فیلیپوس او را تعمید داد. وقتی از آب بیرون آمدند، روح خداوند ناگهان فیلیپوس را غیب ساخت و آن شخص دیگر او را ندید و خوشی کنان برای خود رفت. اما فیلیپوس در اشدود دیده شد که در همه شهرهای آن ناحیه می گشت و خوشخبری می داد تا آخر به قیصریه رسید.
اعمال فصل نهم.
شاول از تعدید و کشتن پیروان خداوند به هیچ نحو دست نمی کشید. او پیش کاهن اعظم رفت و تقاضای معرفی نامه های برای کنیسه های دمشق کرد تا چنانچه مرد یا زن را از اهل طریقت پیدا کند، آنها را دستگیر کرده و به اورشلیم آورد. شاول هنوز به دمشق نرسیده بود که ناگهان نزدیک شهر نوری از آسمان در اطراف او درخشید. او به زمین افتاد و صدای شنید که می گفت:
ای شاول، شاول، چرا بر من جفا می کنی؟
شاول پرسید:
خداوندا، تو کیستی؟
جواب آمد:
من عیسی هستم، همان کسی که تو بر او جفا میکنی. ولی برخیست و به شهر برو و در آنجا و تو گفته خواهد شد که چه باید بکنی.
در این هنگام همسفران شاول خاموش ماندند، زیرا گرچه صدا را میشنیدند ولی کسی را نمیدیدند. پس شاول از زمین برخاست و با اینکه چشمانش باز بود چیزی نمیدید، دستش را گرفتند و او را به دمشق هدایت کردند. در آنجا 3 روز نابینا ماند و چیزی نخورد و ننوشید. یکی از ایمانداران به نام هنانیا در شهر دمشق زندگی میکرد. خداوند در حالت جذبه به او ظاهر شد و فرمود:
ای هنانیا.
او جواب داد:
بله ای خداوند، آمادم.
خداوند فرمود:
برخیز و به کوچه ای که آن را راست می نامند برو و در خانه یهودا سراغ شخصی به نام شاول ترسوسی را بگیر. او به دعا مشغول است و در حالت جذبه مردی را دیده است به نام حنانیا که می آید و بر او دست می گذارد و بینایی او را باز می گرداند.
حنانیا عرض کرد:
خداوندا، درباره این شخص با آن همه آزار که او به قوم تو در اورشلیم رسانیده است چیزهایی شنیدم و حالا از طرف سران کاهنان اختیار یافته و به اینجا آمده است تا همه کسان را که به تو روی می آورند دستگیر کند.
اما خداوند به او گفت:
تو باید بروی، زیرا این شخص وسیله است که من انتخاب کردم تا نام مرا به ملت‌ها و پادشاهان آنان و قوم اسرائیل اعلام نماید. خود من به او نشان خواهم داد که چه رنج‌های بسیاری به خاطر نام من خواهد کشید.
پس حنانیا رفت داخل آن خانه شد و دست بر شاول گذاشت و گفت:
ای برادر، ای شاول، خداوند یعنی همان عیسایی که بید راه به تو ظاهر شد مرا فرستاد است تا تو بینایی خود را بازیابی و از روح القدس پر گردی.
در همان لحظه چیزی مانند پوستک از چشمان شاول افتاد و بینایی خود را بازیافت و برخواسته تعمید گرفت. بعد از آن غذا خورد و قوت گرفت. شاول مدت در دمشق با ایمانداران به سر برد و طول نکشید که در کنیسه های دمشق به طور آشکار اعلام میکرد که عیسی پسر خدا است. هر کس سخنان او را میشنید در حیرت میافتاد و میگفت:
مگر هین همان کسی نیست که در اورشلیم کسانی که نام عیسی را به زبان می آوردن نابود میکرد؟ و هایا منظور او از آمدن به اینجا فقط این نیست که آنان را بگیرد و به دست سران کاهنان بسپارد؟
اما قدرت کلام شاول روز به روز بیشتر می شد و یهودیان دمشق را با دلایل انکارناپذیر قانع می ساخت که عیسی مسیح وعده شده است. پس از مدت یهودیان دسیسه ساختند تا او را به قتل برسانند، اما شاول از نیت آنان با خبر شد. یهودیان حتی دروازه های شهر را شب و روز تحت نظر داشتند تا او را بکشند، ولی شاگردان او شبانه او را در داخل سبد گذاشتند و از دیوار شهر به پایین فرستادند. وقتی شاول به اورشلیم رسید، کوشش نمود با دیگر شاگردان عیسی یک جا شود، اما آنان از او بیم داشتند، زیرا قبول نمی کردند که او واقعا پیرو عیسی شده باشد. به هر حال برنابا او را گرفت و به حضور رسولان آورد و برای ایشان شرح داد که چگونه او در راه دمشق خداوند را دیده و چطور خداوند با او سخن گفته و به چه ترتیب شاول در دمشق با شجاعت به نام عیسی وعظ کرده است. به این ترتیب شاول در اورشلیم با آنان رفت و آمد پیدا کرد و آشکارا بدون ترس به نام خداوند موعظه می کرد و با یهودیان یونانی زبان مباحثه و گفتگو می نمود، به طوری که آنان قصد جان او را داشتند. وقتی برادران از این موضوع آگاه شدند، شاول را به قیصریه رسانیدند و او را روانه ترسوس کردند. به این ترتیب کلیسا در سراسر یهودیه و جلیل و سامره سلامتی یافت. در حالی که آنان در خدا ترسی و تقویت روح القدس به سر می بردند، کلیسا از لحاظ نیرو و تعداد رشد می کرد. پتروس از همه جا دیدن می کرد و یک بار نیز به دیدن ایمانداران مقیم لده رفت. در آنجا شخصی را به نام اینیاس که به مدت 8 سال شل و بستری بود دید. پتروس به او گفت:
ای اینیاس، عیسی مسیح تو را شفا می بخشد.
برخیز و رخت خواب خود را جمع کن.
او فوراً از جا برخاست و جمعی ساکنان لده و دشت شارون او را دیدند و به خداوند روی آوردند. در یافا یکی از ایمانداران که زن به نام تبیتا بود زندگی میکرد. ترجمه یونانی نام او دورکاس به معنی آهو است. این زن که بسیار نیکوکار و بخشنده بود در این زمان بیمار شد و فوت کرد. او را شستند و در بالاخانه گذاشتند. ایمانداران که شنیده بودند پتروس در لوده است به سبب نزدیکی لوده و یافا دو نفر را پیش او فرستادند و تقاضا نمودند.
هر چی زودتر خود را به ما برسان.
پتروس فوراً همراه آنان حرکت کرد و همین که به آنجا رسید او را به آن بالاخانه بردند. بیوزنان گریه کنان دور او را گرفتند و همه پیراهنها و لباسهای را که دورکاس در زمان حیات خود دوخته بود به او نشان دادند. پتروس همه آنان را از اتاق بیرون کرد. سپس زانو زد و دعا نمود و رو به جسد کرده گفت:
ای تبیتا برخیز.
او چشمان خود را باز کرد و وقتی پتروس را دید راست نشست. پتروس دست خود را به او داد و او را روی پا بلند کرد. سپس مقدسین و بیوزنان را صدا زد و او را زنده به ایشان سپرد. این موضوع در سراسر یافا منتشر شد و بسیاری به خداوند ایمان آوردند. پتروس روزهای زیادی در یافا ماند و با شمعون چرمگر زندگی می کرد.
اعمال فصل دهم.
در شهر قیصریه صاحب منصب به نام کورنلیوس زندگی می کرد که جزو یک فرقه رومی به نام فرقه ایتالیایی بود. او مردی بود پرهیزکار و خانواده خدا ترس داشت و پیوسته به درگاه خدا دعا می کرد و به بینوایان اسرائیلی صدقه بسیار می داد. این مرد یک روز تقریبا ساعت 3 بعد از ظهر فرشته خدا را درست در حالت جذبه دید که پیش او آمده گفت:
ای کورنلیوس.
کورنلیوس با ترس به او چشم دوخت و جواب داد:
خداوندا چی می فرمایی؟
فرشته گفت:
بدان که دعاها و همه صدقات تو در بالا در پیشگاه خدا مورد قبول و تذکر واقع شدند. اکنون کسانی را با یافا بفرست و سراغ شمعون ملقب به پتروس را بگیر. او نزد شمعون چرمگر که خانه اش در کنار دریاست مهمان است.
همین که فرشته ای که با او صحبت می کرد ناپدید شد، کورنلیوس دو نفر از نوکران خود و یک عسکر دیندار را که در خدمت او بود خواست و موضوع را تماماً برای آنها شرح داد و ایشان را به یافا فرستاد. روز بعد که آنان در راه بودند و تا شهر فاصله کمی داشتند، پتروس نزدیک ظهر برای دعا به بالای بام رفت. در آنجا گرسنه شد و خواست چیزی بخورد، اما در وقتی که برایش غذا آماده می کردند حالت جذبه به او دست داد و در آن حال آسمان را باز شده و چیزی مانند یک دسترخوان کلان دید که از چهار گوشه آویزان شده بود و رو به پایین و طرف زمین می آمد. در آن انواع چهار پایان و خزندگان و پرندگان وجود داشت. صدایی به گوشش رسید که می گفت:
ای پتروس برخیز، ذبح کن و بخور.
پتروس در جواب گفت:
نه خیر ای خداوند، زیرا من هرگز به چیزهای ناپاک و حرام لب نزدم.
بار دوم همان صدا آمد که:
آنچرا خدا حلال کرده است تو نباید حرام خیال کنی.
این موضوع سه بار تکرار شد و آخر آن دسترخوان به آسمان برده شد. در همان وقت که پتروس از معنی جذبه خود درمانده بود و کوشش میکرد آن را برای خود تجزیه و تحلیل نماید، فرستادگان کورنلیوس جستجو کنان و در خانه شمعون رسیدند و فریاد می زدند و می پرسیدند:
آیا شمعون ملقب و پتروس در اینجا مهمان است؟
در حالی که پتروس درباره این رویا فکر می کرد، روح خدا به او گفت:
ببین، چند نفر به سراغ تو آمدند، برخیز پایین برو و از رفتن با ایشان دودلی نداشته باش، زیرا من آنها را فرستادم.
پتروس پایین رفت و با آنان گفت:
من همون کسی هستم که به دنبال او میگردید، برای چی آمده اید؟
آنها جواب دادند:
کورنلیوس صاحب منصبی که شخص نیکوکار و خدا ترس است و پیش همه یهودیان نیکنام می باشد، از فرشته مقدس امر یافت که ما را به اینجا بفرستد و تو را به خانه خود دعوت کند تا به هر پیامی که داری گوش دهد.
پس پتروس آنان را به خانه آورد و از ایشان پذیرایی نمود. روز بعد با ایشان برا افتاد و چند نفر از برادران یافایی با آنان همراه بودند. فردای آن روز به قیصریه رسیدند. کورنلیوس که از خویشاوندان و دوستان نزدیک خود دعوت کرده بود، چشم برای ایشان بود. وقت پتروس میخواست داخل خانه شود، کورنلیوس پیش رفت و پیش او به خاک افتاد. اما پتروس او را از زمین بلند کرد و گفت:
برخیز، من هم مانند تو انسانم.
سپس با هم صحبت کنان داخل خانه شدند. پتروس در آنجا با عده زیادی روبرو شد و با آنان گفت:
این را به خوبی می دانید که جایز نیست یک نفر یهودی با بیگانگان معاشرت یا امنشینی نماید. اما خدا به من نشان داده است که من نباید هیچ کس را نجس یا ناپاک بدانم. پس وقت دنبال من فرستادید بدون چون و چرا آمدم. تنها سوالی که دارم این است که برای چی دنبال من فرستادید؟
کورنلیوس در جواب گفت:
4 روز پیش درست در همین وقت، یعنی ساعت 3 بعد از ظهر، من در خانه خود به نماز مشغول بودم که ناگهان مردی در لباس نراری به من ظاهر شد و گفت: ای کورنلیوس، دعایت مستجاب شده و صدقاتی که به فقرا میدی در پیشگاه خدا منظور شده است. بنابراین کسی را به شهر یافا بفرست و شمعونی ملقب به پتروس را به اینجا دعوت کن. او در خانه شمعون دباخ که در لب دریا واقع است میمان است. پس فورا این اشخاص را پیش تو فرستادم و تو لطف فرموده به اینجا آمدی. اکنون همه ما در حضور خدا گرد آمده ایم تا با آن چیزهایی که خداوند به تو امر کرده است گوش دهیم.
پس پتروس سخنان خود را شروع کرده گفت:
من به این حقیقت پی بردم که خدا بین انسان ها فرق نمی گذارد و هر کس از هر ملت که خدا ترس و نیکوکار باشد مقبول خدا است. خدا پیام خود را به قوم اسرائیل فرستاد و به این طریق مژده صلح و سلامتی را به وسیله عیسی مسیح که خداوند همه است ابلاغ فرمود. شما خودتان از واقعه بزرگی که در سرتاسر یهودیه روی داد با خبر هستید و می دانید همه این چیزا بعد از اعلام تعمید یحیی از جلیل شروع شد. خدا عیسی ناصری را با روح القدس و قدرت خود مسح کرد و می دانید چگونه عیسی به همه جا می رفت و اعمال نیک انجام می داد و همه کسانی را که در بندگی شیطان به سر می بردن رهایی می بخشید، زیرا خدا با او بود. ما شاهدان همه آن اعمال هستیم که او در سرزمین یهودیان و در اورشلیم انجام داد. آنان او را به صلیب میخکوب کرده کشتند، اما خدا در روز سوم او را زنده کرد و بسیاری او را دیدند. اما نه همه قوم اسرائیل، بلکه شاهدانی که خدا قبلا برگزیده بود او را دیدند، یعنی ما که پس از رستاخیز او با او میخوردیم و مینوشیدیم. او به ما فرمان داد که به آن قوم اعلام کنیم و به این حقیقت شهادت دهیم که خدا او را داور زندگان و مردگان قرار داده است. تمام پیغمبران به او شهادت میدهند که هر کسی به او ایمان آورد با وسیله نام او گناهانش آمرزیده می شود.
پتروس هنوز صحبت می کرد که روح القدس بر همه شنوندگان نازل شد و مؤمنان یهودی نژاد که همراه پتروس آمده بودند از این که بخشش روح القدس به غیر یهودیان نیز ریخته شده بود دچار حیرت شدند، زیرا می شنیدند که به زبانها صحبت می کنند و خدا را تمجید می نمایند. آنگاه پتروس گفت:
آیا کسی می تواند مانع از تعمید این اشخاص در آب شود؟ مگر نه این است که ایشان امانند ما روح القدس را یافتند.
پس امر کرد ایشان را به نام عیسی مسیح تعمید دهند. سپس آنها از پتروس تقاضا کردند چند روز پیش ایشان بماند.
اعمال فصل 11.
و رسولان و برادران مقیم یهودیه خبر رسید که غیر یهودیان نیز پیام خدا را پذیرفتند. هنگامی که پتروس به اورشلیم بازگشت، ایمانداران سنت شده به او اعتراض کرده گفتند:
چرا به خانه سنت ناشدگان داخل شدی و حتی با آنها غذا خوردی؟
پتروس شروع کرد و تمام جریان را از اول تا به آخر برای ایشان شرح داد و گفت:
در یافا با دعا مشغول بودم که حالت جذبه به من دست داد و در رویا چیزی دیدم مانند یک دسترخوان کلان که از 4 گوشه آویزان شده بود و از آسمان به پایین آمد تا به من رسید. وقتی با دقت به آن نگاه کردم، دیدم که در آن 4 پایان و حیوانات وحشی و خزندگان و پرندگان جمع شدند و صدای به گوشم رسید که می گفت ای پتروس برخیز، ذبح کن و بخور. گفتم نخیر ای خداوند، من هرگز به چیزهای ناپاک و حرام لب نزدم. بار دوم صدای از آسمان رسید که می گفت آنچی را که خدا حلال کرده است تو نباید حرام خیال کنی. این موضوع سه بار تکرار شد و بالاخره همه چیز با آسمان بالا رفت. در امان لحظه سه نفر به خانه ای که جای بود و باش من بود آمدن. ایشان را از قیصریه به دنبال من فرستاده بودن. روح خدا به من فرمود که بدون دودلی با ایشان بروم. این شش برادر امم رای من آمدن و به خانه آن شخص داخل شدیم. او برای ما گفت که چطور در خانه خود فرشته ای را دیده که استاده و به او گفته است کسی را به یافا بفرست و شمهون ملقب به پتروس را بیاور و او آن پیامی را که باعث نجات تو و تمامی اهل خانه‌ات خواهد شد به تو خواهد رسانید. من در آنجا هنوز مطالب زیاد نگفته بودم که روح القدس بر آنها نازل شد به همان طریقی که در ابتدا به خود ما نازل شده بود و آنگاه به خاطر آوردم که خداوند فرموده بود یحیی در آب تعمید می‌داد اما شما با روح القدس تعمید خواهید یافت. خدا با آنان امان بخشش را عطا کرده است که به ما در وقتی که به عیسی مسیح خداوند ایمان آوردیم عطا فرمود. پس من کی بودم که مانع کار خدا شوم؟
وقتی این را شنیدند خاموش ماندند و در حالی که خدا را ستایش میکردند گفتند
پس در این صورت خدا به غیر یهودیان نیز این فرصت را بخشیده است تا آنها هم از گناهان خود توبه کنند و زندگی یابند.
در اثر شکنجه و آزاری که به دنبال مرگ استیفان آغاز شد عده زیاد پراگنده شدند و تا فنیقیه و قبرس و شهر انطاکیه مهاجرت کردند. اما آنان پیام خود را به هیچ کسی جز یهودیان اعلام نکردند، ولی در میان ایشان چند نفر از اهالی قبرس و قیروان نیز بودند که به محض رسیدن به انطاکیه با یونانیان با گفتگو پرداختند و درباره عیسی خداوند بشارت دادند. قدرت خداوند با ایشان بود و عده زیاد ایمان آورده و خداوند روی آوردند. این خبر در اورشلیم به کلیسا رسید و در نتیجه برنابا وظیفه یافت که به انطاکیه سفر نماید. وقتی او به آنجا رسید و برکات خدا را با چشم خود دید شادمان شد و آنان را تشویق و نصیحت می کرد که از دل و جان در وفاداری نسبت به خداوند استوار بمانند. او مرد نیکوکار و پر از روح القدس و ایمان بود. پس عده زیاده به خداوند ایمان آوردند. بعد از آن برنابا به شهر ترسوس رفت تا شاول را پیدا کند. پس او را یافته به انطاکیه آورد و مدت یک سال تمام با ایمانداران جمع می شدند و عده بسیاری را تعلیم می دادند. در انطاکیه بود که برای اولین بار پیروان عیسی را مسیحی نامیدند. در این احوال چند نفر نبی از اورشلیم به انطاکیه وارد شدند. یکی از آنان که اقابوس نام داشت برخاست و با الهام روح قحطی سخت و دنیاگیری را پیشگویی کرد. این قحطی در زمان سلطنت کلودیوس امپراتور واقع شد. از این نظر شاگردان تصمیم گرفتند هر کس به قدر توانایی خود اعانه برای یاری برادران مقیم یهودیه بفرستد. چنین کردند. اعانه ها را به دست برنابا و شاول سپردند تا به رهبران کلیسای اورشلیم تقدیم کنند.
اعمال فصل 12.
در همان موقع هیرودیس پادشاه به شکنجه و آزار عده از اعضای کلیسا پرداخت و یعقوب برادر یوحنا را با شمشیر کشت و چون دید یهودیان از این کار خوششان آمد قدم فراتر گذاشت و پتروس را هم دستگیر نمود. این کار در ایام عید فطیر واقع شد. پس پتروس را گرفته به زندان انداخت و چهار دسته چهار نفری را به نگهبانی او گماشت، زیرا هیرودیس قصد داشت بعد از عید فسح او را تحویل قوم یهود بدهد. به این ترتیب پتروس در زندان پیوسته تحت نظر بود و کلیسا شب و روز از صمیم قلب برای او به درگاه خدا دعا می کرد. یک شب قبل از آن روزی که هیرودیس می خواست پتروس را به محکمه بیاورد، پتروس در زندان بین دو عسکر با زنجیر بسته شده و به خواب رفته بود و نگهبانان پیش در زندان پیره می کردند. ناگاه فرشته خداوند در کنار پتروس ایستاد و نور در آن اتاق درخشید. فرشته به پهلوی پتروس زد و او را بیدار کرد و گفت
زود برخیز.
فوراً زنجیرها از دستهایش به زمین افتاد. فرشته به او فرمود
کمر خود را ببند و چبلی هایت را بپوش.
و او چنان کرد. سپس فرشته به او گفت:
چپن خود را دور خود بگیر و به دنبال من بیا.
پس به دنبال او رفت و هیچ فکر نمی کرد آنچه فرشته انجام می داد حقیقت داشته باشد. او گمان می کرد این وقایع را در خواب می بیند. وقتی از پاسگاه های اول و دوم گذشتند، به در آهنی که به طرف شهر باز می شد رسیدند. دروازه خود به خود برای آنان باز شد. آنها بیرون رفتند. از کوچه می گذشتند که ناگهان فرشته ناپدید شد. پتروس به خود آمد و گفت:
حالا دیگر یقین دارم که خداوند فرشته خود را فرستاده است که مرا از دست هیرودیس و از آنچه یهودیان انتظار آن را داشتند برهاند.
همین که به موضوع پی برد، به خانه مریم مادر یوحنا ملقب به مرقس که عده زیادی در آنجا برای دعا گرد آمده بودند رفت. وقتی دروازه خانه را کوبید، کنیزی به نام رودا آمد تا دروازه را باز کند. اما وقتی که صدای پتروس را شناخت، به عوض این که در را باز کند، از خوشحالی فراوان برگشت تا مژده دهد که پتروس بیرون دروازه ایستاده است. آنها به او گفتند:
مگر دیوانه شده ای؟
اما او به گفته های خود بسیار محکم بود. سپس گفتند:
پس حتما فرشته محافظی اوست؟
اما پتروس پشت سر هم دروازه را می زد و وقتی در را باز کردند او را دیدند غرق تعجب شدند. پتروس با آنان اشاره کرد تا خاموش شوند و برای ایشان شرح داد که چگونه خداوند او را از زندان نجات داده است و در آخر گفت:
یعقوب و برادران را از این امور باخبر کنید.
آنگاه ایشان را ترک کرد و به جای دیگر رفت. وقتی روز شد پیره‌داران بسیار پریشان شدند، زیرا نمی دانستند به سر پتروس چی شده است. هیرودیس امر کرد که همه جا دنبال پتروس بگردند، اما وقتی او را پیدا نکردند از نگهبانان تحقیقات نمود و حکم اعدام آنان را صادر نمود. بعد از آن پتروس یهودیه را ترک نموده به قیصریه آمد و مدتی در آنجا ماند. هیرودیس بغض و کینه شدیدی نسبت به مردمان سور و سیدون در دل داشت. به این جهت اهالی آن دو شهر با اتفاق پیش او آمدند و بلاستوس را که فراش خوابگاه شاه بود با خود همراه کردند و تقاضای صلح نمودند، زیرا کشور آنان در امر تغذیه و خوراک محتاج کشور هیرودیس بود. هیرودیس در یک روز معین لباس سلطنتی پوشید و بر تخت نشست و نطق ایراد کرد. در پایان مردم فریاد می زدند:
این سخنان سخنان یکی از خدایان است، نه از یک انسان.
و چون هیرودیس جلال را که از آن خداست به خود نسبت داده بود، در همان لحظه فرشته خداوند او را نقش زمین کرد و کرمها او را خوردند و او مرد. پیام خدا هر روز با تاثیر بیشتر انتشار می‌یافت. برنابا و شاول وقتی وظیفه خود را در اورشلیم به پایان رسانیدند، به انطاکیه برگشتند و یوحنای ملقب به مرقس را همراه خود بردند.
اعمال فصل 13.
در آن زمان در کلیسای انطاکیه عده نبی و معلم از قبیل برنابا و شمعون ملقب به نیجر و لوکیوس قیروانی و مناهم که با هیرودیس پادشاه بزرگ شده بود و شاول حضور داشتند. یک روز که آنها روزدار و مشغول عبادت خداوند بودند، روح القدس به ایشان فرمود:
برنابا و شاول را برای آن کاری که من آنها را خواستم مقرر کنید.
پس آنها بعد از روزه و دعا دست بر سر آن دو نهاده و آنها را به وظیفه فرستادند. این دو نفر که فرستادگان روح القدس بودند به بندر سلوکیه رفتند و از آنجا از راه دریا به قبرس آمدند و وارد شهر سلامیس شدند و در کنیسه های یهودیان کلام خدا را منتشر می ساختند و یوحنا که مرقس لقب داشت دستیار ایشان بود. آنها تمام جزیره قبرس را طی کردند تا به شهر پافوس رسیدند. در آنجا به یک جادوگر یهودی که پیغمبر دروغین بود و بر یشوع نام داشت برخوردند. او از ملازمین سرگیوس پولس والی قبرس که مرد هوشمند بود به شمار می آمد. والی برنابا و شاول را به حضور خود خواست، زیرا می خواست کلام خدا را از آنها بشنود. اما آن جادوگر که نام یونانی او الیما بود با آنان مخالفت می کرد و کوشش می کرد والی را از ایمان آوردن باز دارد. در این هنگام شاول که به نام پولس معروف شده بود، پر از روح القدس شده به آن مرد چشم دوخت و گفت:
ای فرزند شیطان، ای دشمن تمام نیکی ها، ای سرچشمه نیرنگ و تبهکاری، آیا از گمراه ساختن مردم از راه راست خداوند دست نمی کشی؟ حالا ببین، دست خدا تو را خواهد زد و نابینا خواهی شد و تا مدت نور آفتاب را نخواهی دید.
در همان وقت دنیا در نظر علیما تیره و تار شد و کورکورانه به این طرف و آن طرف می گشت تا شخصی را برای رهنمایی خود پیدا کند. والی که این جریان را دید ایمان آورد، زیرا از تعالیم خداوند بسیار حیران شده بود. پولس و همراهان او پافوس را ترک کردند و از راه دریا به پرجه پنفیلیا آمدند. یوحنای مرقس از آنان جدا شد و به اورشلیم بازگشت. ایشان از پرجه گذشته به شهر انتاکیا که یکی از شهرهای ولایت پیسیدیا است آمدند. در روز سبت به کنیسه داخل شدند و نشستند. بعد از قرائت تورات و کتاب انبیا، رؤسای کنیسه پیش ایشان فرستادند و گفتند:
ای برادران، اگر پیام تشویق کننده برای این قوم دارید بفرمایید.
پولس برخاست و با اشاره دست از ایشان درخواست نمود که خاموش باشند و بعد چنین گفت:
ای مردان اسرائیلی و همه شما که خدا ترس هستید توجه نمایید. خدای قوم اسرائیل نیاکان ما را برگزید و در آن هنگام که آنها در سرزمین مصر در غربت زندگی می کردند، آنان را قوم کلان ساخت و دست خود را دراز کرد تا آنان را از آن سرزمین بیرون آورد. مدت 40 سال در بیابانها متحمل ایشان شد. پس از نابود ساختن آن 7 ملت که مقیم کنعان بودند، سرزمین آنها را تا مدت 450 سال به عنوان میراث به تصرف اسرائیل در آورد. بعد از آن هم تا زمان سموئل پیغمبر داوران را به ایشان بخشید و وقتی آنها خواستند برای خود یک پادشاه داشته باشند، خدا شاول پسر قیس را که مردی از طایفه بنیامین بود به ایشان داد تا او مدت 40 سال حکمرانی کند. بعد از آن او را برکنار کرد و داوود را برانگیخت تا پادشاه ایشان شود. خدا در حق داوود چنین گواهی داده گفت: من داوود پسر یسار را مورد پسند خود یافتم. او کسی است که هرچی بخواهم انجام می دهد. از نسل همین مرد خدا مطابق وعده خود عیسی را به عنوان نجات دهنده برای اسرائیل برانگیخت. پیش از آمدن او یحیی لزوم توبه و تعمید را به همه قوم اسرائیل اعلام می کرد و وقتی خدمت خود را به انجام رسانید گفت: من آن کسی که شما گمان می کنید نیستم، اما بعد از من کسی می آید که من لایق آن نیستم که بند نعلین او را باز نمایم. ای برادران که فرزند ابراهیم هستید و نیز شما ای کسانی که در این جمعیت حضور دارید و از خدا می ترسید، پیام این نجات به ما رسیده است، زیرا ساکنان اورشلیم و حکمرانان ایشان نه او را شناختند و نه از کلمات پیغمبران که در هر روز عبادت قرائت می شود چیزی فهمیدند، اما با دادن حکم سر او پیشگویی های پیغمبران را تکمیل کردند. اگرچه خطایی که مستوجب مرگ باشد در او نیافتند، از پیلاتوس تقاضا کردند تا او را اعدام کند و بعد از آن که تمام پیشگویی ها را که در مورد او نوشته شده بود به انجام رسانیدند، او را از صلیب پایین آوردند و به خاک سپردند. اما خدا او را پس از مرگ زنده گردانید و کسانی که در سفر از جلیل به اورشلیم همراه او بودند، روزهای زیادی او را دیدند و هم اکنون در برابر قوم شاهدان او می باشند. ما در حضور شما مژده آن وعده‌ای را که خدا به پدران ما داد اعلام می کنیم که خدا برای ما که فرزندان آنان هستیم با رستاخیز عیسی به آن وعده وفا کرده است، چنان که در مزمور دوم آمده است: تو پسر من هستی، امروز من پدر تو شدم. باز هم در خصوص رستاخیز او از مردگان و این که دیگر او فساد را نخواهد دید، خدا چنین فرمود: من آن برکات مقدس و قابل اطمینان را که به داوود وعده داده ام به تو خواهم بخشید. و در جای دیگر می فرماید: تو به این رضا نخواهی داد که بنده امین تو فساد را ببیند. و اما داوود که در روزگار خود مطابق اراده خدا خدمت کرده بود مرد و به پدران خود ملحق شد و فساد را دید. اما آن کسی که خدا او را زنده گردانید هرگز فساد را ندید. ای برادران، شما باید بدانید که مژده آمرزش گناهان به وسیله عیسی به شما اعلام شده است. شما باید بدانید که هر کس به او ایمان آورد از تمام گناهانی که شریعت موسی نتوانست او را آزاد نماید آزاد خواهد شد. پس متوجه باشید که این گفته پیغمبران در مورد شما صادق نباشد که می فرماید: ای استهزا کنندگان توجه کنید، حیران شوید و نابود گردید، زیرا در روزگار شما کاری خواهم کرد که حتی اگر کسی آن را برایتان بیان کند باور نخواهید کرد.
در موقع خروج از کنیسه مردم از آنها تقاضا کردند که هفته بعد نیز درباره این امور برای ایشان سخن بگویند. و وقتی مجلس تمام شد، بسیاری از یهودیان و آنهایی که به یهودیت گرویده بودند به دنبال پولس و برنابا در راه رفتن شدند. این دو با آنان صحبت می کردند و ایشان را تشویق می نمودند که در فیض خدا استوار بمانند. هفته بعد تقریبا همه ساکنان آن شهر برای شنیدن پیام خدا گرد آمدند. اما هنگامی که یهودیان جماعت را دیدند حسادت ورزیدند و هرچی را پولس می گفت انکار می کردند و با او بد و رد می گفتند. پولس و برنابا با شجاعت و دلیری گفتند:
لازم بود که کلام خدا پیش از همه به گوش شما برسد، اما چون شما آن را رد کردید و خود را لایق زندگی ابدی ندانستید، بدانید که ما از این پس پیش غیر یهودیان خواهیم رفت، زیرا خداوند چنین فرموده است: من تو را برگزیدم که نور ملت‌ها و وسیله رستگاری همه جهان باشی.
وقتی غیر یهودیان این گفتار را شنیدند خوشحال شدند و از کلام خداوند تعریف کردند و آنانی که برای دریافت زندگی ابدی معین شده بودند ایمان آوردند. پیام خداوند در تمام آن سرزمین منتشر شد. اما یهودیان زنان محترم و متنفذی را که به یهودیت گرویده بودند و بزرگان شهر را بر ضد پولس و برنابا تحریک نمودند. پس آنان را آزار رسانیده از آن ناحیه بیرون کردند. اما آن دو به عنوان اعتراض و مقابله خاک آن شهر را از پاهای خود پاک کردند و به شهر قنیه رفتند و شاگردان در انطاکیه پر از خوشی و روح القدس گردیدند.
اعمال فصل 14.
در شهر قنیه نیز پولس و برنابا به کنیسه یهود وارد شدند و چنان صحبت کردند که گروه زیادی از یهودیان و یونانیان ایمان آوردند. اما یهودیانی که ایمان نیاورده بودند غیر یهودیان را تحریک کردند و افکار آنان را نسبت به این برادران منحرف ساختند. آن دو مدت زیادی در آن شهر ماندند و بدون ترس درباره خداوند سخن می گفتند. خداوند نیز با عطای قدرت به آنها برای انجام نشانی ها و معجزات پیام فیض بخش خود را تصدیق می فرمود. اما بین مردم شهر دو دستگی افتاد. عده طرفدار یهودیان شدند و عده طرف رسولان را گرفتند. در این وقت یهودیان و غیر یهودیان با همدستی اولیای امور تصمیم گرفته بودند به رسولان آزار برسانند و آنان را سنگسار نمایند. وقتی که رسولان از این موضوع آگاه شدند به سوی شهرهای لیکاونیا یعنی لستر و دربه و ناحیه مجاور فرار کردند و در آنجا به بشارت نجات ادامه دادند. در شهر لستر مرد شل نشسته بود که لنگ مادرزاد بود و هرگز با پاهای خود را نرفته بود. او به سخنان پولس گوش می داد. پولس به طرف او دید و چون دید ایمان آن را دارد که شفا یابد با صدای بلند به او گفت:
برخیز و راست روی پاهای خود بیست.
او جست زد و برا رفتن شد. وقتی مردم کاری را که پولس کرد دیدند، به زبان آن محل فریاد زدند:
خدایان به صورت انسان در میان ما فرود آمدند.
برنابا را مشتری و پولس را عطارد خواندند. پولس را از آن جهت عطارد خواندند که سخنگوی آنان بود. آنگاه کاهن معبد مشتری که معبدش در خارج شهر واقع بود، گاوان با حلقه های گل به دروازه شهر آورد و میخواست به امرای جماعت گاوان را قربانی کند. اما هنگامی که آن دو رسول یعنی برنابا و پولس از این امر با خبر شدند، لباس های خود را دریدند و به میان مردم رفته فریاد میکردند:
ای آقایان چی میکنید؟ ما هم مثل شما انسان هستیم، با عواطف و احساسات مانند خود شما. ما برای شما مژده‌ای داریم که از این اعمال بیفایده دور شوید و به خدای زنده‌ای که آسمان و زمین و دریا و آنچه را که در آنهاست آفریده است روی آورید. در دوران گذشته او اجازه داد که جمیع ملت‌ها بر راه‌های خود بروند. در عین حال اعمال نیک او همیشه وجودش را ثابت نموده است. او به شما از آسمان باران و محصول به موقع عطا می کند، به شما غذا می دهد و دلهایتان را از شادمانی پر می سازد.
رسولان با این سخنان به سختی توانستند مردم را از قربانی کردن برای ایشان جلوگیری کنند. در این هنگام یهودیان از انطاکیه و قنیه رسیدند و مردم را پشتیبان خود ساختند. پولس را سنگسار کردند و با گمان این که مرده است او را از شهر بیرون کشیدند. اما وقت شاگردان دور او جمع شدند، او برخاست و به داخل شهر آمد و روز بعد به همراهی برنابا به دربه رفت. پس از این که در آن شهر هم بشارت دادند و پیروان بسیاری یافتند، به لستره و قنیه و انطاکیه پس رفتند و در بین راه شاگردان را تقویت می کردند و آنان را تشویق می نمودند که در ایمان خود پایدار بمانند و به آنان می گفتند:
برای داخل شدن به پادشاهی خدا ما باید از راه‌های بسیار سختی بگذریم.
در هر یک از کلیساها رهبران را تعیین کردند و با دعا و روزه ایشان را به دست آن خداوندی که به او گرویده بودند سپردند. سپس از سرزمین پیسیدیه گذشتند و به سرزمین پمفلیه رسیدند. وقتی پیام را در پرجه اعلان کردند، به اتالیا وارد شدند و از آنجا با کشتی به سوی انطاکیه رفتند، یعنی همان جایی که به خاطر خدمتی که انجام داده بودند به فیض خدا سپرده شده بودند. وقتی به آنجا رسیدند، اعضای کلیسا را جمع کردند و ایشان را از هر چی خدا به واسطه آنان انجام داده بود خبر دادند و نیز گفتند که چگونه خدا راه ایمان را برای مردم غیر یهود باز کرده است. و در آنجا مدتی پیش شاگردان ماندند.
اعمال فصل 15.
عده‌ای از یهودیه به انطاکیه آمده بودند و برادران را تعلیم داده می گفتند:
تا مطابق سنت موسی ختنه نشوید، نجات یافتن برایتان محال است.
پس از مناظره و مباحثه بسیار بین آنان از یک طرف و پولس و برنابا از طرف دیگر، قرار بر این شد که پولس و برنابا و چند نفر دیگر برای تحقیق درباره این مسئله به اورشلیم پیش رسولان و رهبران کلیسا بروند. اعضای کلیسا ایشان را بدرقه نمودند و در حالی که از فنیقیه و سامره عبور می کردند، همه جا مژده ایمان آوردن ملت‌های غیر یهود را ابلاغ می نمودند و این خبر موجب خوشی زیاد تمام برادران شد. هنگامی که به اورشلیم رسیدند، کلیسا و رسولان و رهبران با آغوش باز از ایشان استقبال کردند و آنان کارهایی را که خدا به واسطه ایشان انجام داده بود بیان کردند. در این موقع بعضی از فریسیان که ایمان آورده بودند برخواستند و گفتند:
لازم است ایشان سنت شوند و با آنان امر کرده شود که شریعت موسی را رعایت نمایند.
رسولان و رهبران برای رسیدگی به این مسئله انجمن تشکیل دادند. پس از بحث بسیار پتروس برخاست و خطاب به ایشان گفت:
ای برادران، شما می دانید که مدت ها پیش خدا مرا از میان شما برگزید تا غیر یهودیان مژده نجات را از زبان من بشنوند و ایمان آورند. خدا که از قلبها آگاست، این کار را با عطای روح القدس با آنان به امان طریقی که به خود ما عطا فرمود تایید کرد و هیچ فرق بین ما و آنان نساخت، بلکه قلب آنان را با ایمان پاک ساخت. پس حالا چرا می خواهید با نهادن بار بر دوش این مؤمنین، باری که نه ما و نه پدران ما قدرت تحمل آن را داشتیم، خدا را بیازمایید؟ نه، ما از راه فیض عیسی خداوند ایمان می آوریم و نجات می یابیم و آنها هم همین طور.
به دنبال سخنان پتروس همه خاموش ماندند و با گزارش برنابا و پولس در مورد نشانی ها و معجزاتی که خدا با وسیله ایشان در میان غیر یهودیان انجام داده بود گوش می دادند. همین که سخنان آنان تمام شد، یعقوب گفت:
ای برادران، توجه فرمایید. شمعون برای ما شرح داد که چگونه خدا در ابتدا قوم را از میان اقوام جهان برگزید تا فقط به او متعلق باشند و به این وسیله علاقه خود را به تمام ملت‌ها نشان داد. این مطابق سخن پیغمبران است، چنان که کلام خدا می فرماید: بعد از این باز می گردم و خانه ویران داوود را از نو می سازم و خرابی های آن را بار دیگر آباد می گردانم و آن را برپا خواهم کرد تا بقیه بنی نوع بشر طالب خداوند گردند، یعنی جمعی ملت هایی که نام خود را بر آنها نهادم. این است آنچی خداوند می گوید، خداوندی که این چیزها را از قدیم الایام آشکار کرده است. بنابراین رأی من این است که غیر یهودیانی را که به سوی خدا آمده اند دچار زحمت نسازیم، جز این که کتباً به ایشان امر کنیم که از خوردن گوشتی که در اثر تقدیم شدن به بت‌ها ناپاک و نجس شده است و از زنا و خوردن حیوانات خفه شده و همچنین خوردن خون بپرهیزند، چون شریعت موسی از زمانهای قدیم در هر روز عبادت در کنیسه ها خوانده و تعالیم او در تمام شهرها موعظه می شود.
پس رسولان و رهبران با تمام اعضای کلیسا موافقت کردند که کسانی از میان خود انتخاب کنند و همراه پولس و برنابا به انطاکیه بفرستند. ایشان یهودای ملقب به برسبا و سیلاس را که از کسان برجسته در میان برادران بودند انتخاب کردند و نامه خود را به این مضمون به وسیله ایشان ارسال داشتند:
برادران شما، یعنی رسولان و رهبران، به برادران غیر یهودی مقیم انطاکیه و سوریه و قیلیقیه سلام می رسانند. به ما خبر رسیده است که بعضی از کسان ما بدون اینکه امر داشته باشند با سخنان خود شما را دچار تشویش کرده و افکارتان را مغشوش و پریشان ساختند. بنابراین همه ما با یک دل تصمیم گرفتیم چند نفر را انتخاب نماییم و به همراه عزیزان خود برنابا و پولس که جان خود را به خاطر خدمت خداوند ما عیسی مسیح به خطر انداختند پیش شما بفرستیم. بنابراین یهودا و سیلاس را فرستادیم تا شفاعا امان چیزها را برایتان بیان کنند. رأی روح القدس و ما بر این تعلق گرفته است که جز اوامری که در زیر می آید بار شما را سنگینتر نسازیم، و آن این است که از هر چی برای بت‌ها قربانی شده و از خون و حیوانات خفه شده و زنا دوری جویید، چنانچه از این چیزها پرهیز کنید، کار نیکوی انجام داده اید. و سلام.
وقتی آنها آنجا را ترک کردند و به انطاکیه رفتند و همین که جماعت ایمانداران را جمع کردند آن نامه را به آنها دادند. وقتی نامه خوانده شد، جمعیت از آن پیغام دلگرم کننده شادمان شدند و یهودا و سیلاس که نبی بودند با سخنان بسیار آن جماعت را تشویق و تقویت کردند. پس از آن که مدتی در آنجا ماندند به سلامتی به سوی فرستندگان خود برگشتند، اما پولس و برنابا در انطاکیه ماندند و به همراه عده زیاده به تعلیم و بیان پیام خدا مشغول بودند. بعد از چند روز پولس به برنابا گفت:
به شهرهایی که پیام خداوند را اعلام کرده ایم برویم و از برادرانی که نو ایمان آوردند دیدن نماییم تا از حالشان با خبر شویم.
برنابا می خواست یوحنای ملقب به مرقس را به همراه خود ببرند، اما پولس عقیده داشت که نباید کسی را که در پنفلیه ایشان را ترک کرده و تا پایان کار همراه ایشان نمانده بود باری دیگر با خود ببرند. مشاجره آنان چنان سخت شد که از یکدیگر جدا شدند و در نتیجه برنابا مرقس را برداشت و از راه دریا به قبرس رفت و پولس سیلاس را انتخاب کرد. و پس از این که برادران سیلاس را به فیض خدا سپردند، پولس و سیلاس حرکت کردند و از ولایات سوریه و قلیقیه گذشته و کلیساها را تقویت می‌کردند.
اعمال فصل 16.
پولس به همراه سیلاس به دربه و لستره رسید. در شهر لستره یکی از شاگردان به نام تیموتائوس زندگی می‌کرد که مادرش مسیحی یهودی نژاد و پدرش یونانی بود. برادران ساکن لستره و قنیه از او تعریف می‌کردند. پولس می‌خواست او را همراه خود ببرد. پس به خاطر یهودیان آن دیار تیموتائوس را سنت نمود، زیرا همه می‌دانستند که پدرش یونانی بود. آنان همچنان که شهر به شهر می‌گشتند، تصمیماتی را که رسولان و رهبران در اورشلیم گرفته بودند به ایمانداران می‌سپردند تا مطابق آن عمل کنند. از این رو کلیساها در ایمان تقویت می‌یافتند و روز به روز به تعدادشان افزوده می‌شد. وقتی آنها از ولایت فریجیه و ولایت غلاطیه می‌گذشتند، روح القدس مانع شد که پیام خدا را به ولایت آسیا ابلاغ نمایند. و وقتی به سرحد میسیه رسیدند، کوشش می‌کردند به ولایت بیتینیه بروند، اما روح عیسی به ایشان اجازه نداد. بنابراین از میسیه گذشتند و به شهر ترواس آمدند. در همان شب پولس در خواب دید که شخص مقدونی ایستاده بود و با التماس به او می گفت:
به مقدونیا بیا و ما را یاری کن.
همین که پولس این خواب را دید، ما عازم مقدونیا شدیم، زیرا شک نداشتیم که خدا ما را خواسته بود که به ایشان نیز بشارت دهیم. در ترواس سوار کشتی شدیم و مستقیما به جزیره ساموتراکی رفتیم و روز بعد رهسپار نیاپولیس شدیم. از آنجا به فیلیپی که یک مستعمره رومی و شهر در بخش اول ولایت مقدونیه است رفتیم. در این شهر چند روز اقامت کردیم. روز سبت از دروازه شهر خارج شدیم و به کنار دریایی که گمان می‌کردیم محل دعای یهودیان باشد رفتیم. در آنجا نشستیم و با زنانی که جمع شده بودند صحبت کردیم. یکی از شنوندگان ما زنی بود به نام لیدیا که پارچه‌های ارغوانی می‌فروخت. او از اهالی شهر تیاتیرا و زن یک تاپرست بود. خداوند قلب او را باز کرد تا تعلیم پولس را بپذیرد و هنگامی که او و خانواده‌اش تعمید گرفتند، با خواهش و تمنا به ما گفت:
اگر مرا نسبت به خداوند یک مؤمن حقیقی می دانید، بیایید و در منزل من بمانید.
و آنقدر اصرار کرد که ما رفتیم. یک روز که به محل دعا می رفتیم، به کنیزی برخورد کردیم که روح فالگیری و غیبگویی داشت و از این را منافع زیاد نصیب اربابان خود کرده بود. او به دنبال ما و پولس افتاد و فریاد می کرد:
اینان غلامای خدای متعالند و رای رستگاری را به شما اعلام می نمایند.
چند روز کارش همین بود تا آخر حوصله پولس به سر آمده به سوی او برگشت و به آن روح گفت:
به نام عیسی مسیح به تو فرمان می دهم، از او خارج شو.
و در همان لحظه از او خارج شد. همین که اربابان کنیز دیدند امید منافع خود را از دست دادند، پولس و سیلاس را گرفتند و کشان کشان به میدان شهر پیش بزرگان شهر بردند. وقتی آنان را پیش مامورین رومی آوردند، گفتند:
این مردان که یهودی هستند شهر ما را به هم می‌ریزند. ایشان رسوم را تبلیغ می‌کنند که قبول آنها و عمل کردن با آنها برای ما رومیان جایز نیست.
مردم نیز در این حمله به آنان پیوستند و مامورین لباس‌های آنان را درآوردند و امر کردند آنان را چوب بزنند. بعد از لتوکوب زیاد آنها را به زندان انداختند و به زندانبان امر سخت کردند که ایشان را با دقت تمام تحت نظر بگیرد. با این امر زندانبان آنان را در داخل زندان محبوس کرد و پاهای ایشان را در کنده و زنجیر گذاشت. نزدیکی‌های نصف شب پولس و سیلاس به دعا مشغول بودند و به درگاه خدا سرودهای حمد می‌خواندند و زندانیان دیگر گوش می‌دادند که ناگهان زلزله شدیدی رخ داد، به طوری که زندان را از تعداد بلرزه در آورد. تمام درهای زندان در همان لحظه باز شد و همه زنجیرها به زمین افتادند. وقتی زندانبان بیدار شد و درهای زندان را باز دید، شمشیر خود را کشید و چیزی نمانده بود که خود را بکشد. چون گمان میکرد زندانیان فرار کرده اند، اما پولس با صدای بلند گفت:
به خود ضرر نرسان، همه ما اینجا هستیم.
زندانبان چراغی خواست و به عجل داخل اتاق شد و در حالی که از ترس می‌لرزید پیش پاهای پولس و سیلاس به زمین افتاد. سپس آنان را بیرون آورد و گفت:
ای آقایان، من چی باید بکنم که نجات یابم؟
جواب دادند:
به عیسی خداوند ایمان آور که تو با اهل خانه‌ات نجات خواهی یافت.
آنگاه پیام خداوند را به او و جمعی اهل خانه اش رسانیدند. درست در همان موقع شب زندانبان آنان را بیرون آورد و زخمهایشان را شستشو نمود و فوراً او و خانواده اش تعمید گرفتند. زندانبان ایشان را به خانه خود برد و برای ایشان غذا آورد و او و تمام اهل خانه اش از این که به خدا ایمان آورده بودند به نهایت شاد گشتند. همین که روز شد، مامورین رومی چند نفر از نگهبانان را فرستادند و امر کردند که آنان را آزاد کنند. زندانبان این خبر را به پولس رسانیده گفت:
مامورین رومی امر کردند که شما را آزاد کنیم، پس بفرمایید و به سلامت بروید.
پولس در جواب گفت:
ایشان ما را که اتباعی رومی هستیم در ملای عام و بدون محاکمه چوب زدند و به زندان انداختند و حالا می خواهند ما را مخفیانه بیرون کنند. هرگز، خودشان بیایند و ما را بیرون ببرند.
نگهبانان گفتار پولس را به اطلاع مامورین رسانیدند. وقتی آنها شنیدند ایشان از اتباعی روم هستند، بسیار ترسیدند و آمده از ایشان عذرخواهی کردند و آنان را تا بیرون زندان همراهی کردند و از آنان خواهش نمودند که شهر را ترک نمایند. به این ترتیب آن دو نفر از زندان بیرون آمده به خانه لیدیا رفتند و پس از این که برادران را دیدند و به ایشان دلگرمی دادند، آنجا را ترک کردند.
اعمال فصل 17.
از آمفیپولیس و اپولینیا گذشتند و به تسالونیکی که کنیسه یهود در آن واقع بود رسیدند. پولس با پیروی از عادت همیشگی خود داخل کنیسه شد و در 3 روز عبادت به طور عادت با استفاده از کلام خدا با آنان مباحثه میکرد و توضیح میداد و دلیل می آورد که لازم بود مسیح رنج ببیند و پس از مرگ زنده گردد. او می گفت:
عیسایی که من به شما اعلام می کنم همان مسیح است.
عده ای از آنان و همچنین گروه زیادی از یونانیان یکتاپرست و زنان دولتمند متقاعد شدند و با پولس و سیلاس گرویدند. اما یهودیان در آتش حسد می سوختند. آنان عده ای از بدماشان را گرد آورده دسته برا انداختند و هیاهوی در شهر برپا کرده به خانه یاسون هجوم بردند تا پولس و سیلاس را به میان جمعیت بیاورند. وقتی آنان را نیافتند، یاسون و عده ای از برادران را پیش انجمن شهر کشیدند و فریاد میکردند:
این کسانی که دنیا را به هم ریختند حالا به اینجا آمدند و یاسون آنان را به خانه خود برده است. اینها همه برخلاف احکام امپراتور عمل میکنند و ادعا دارند پادشاه دیگر به نام عیسی وجود دارد.
با شنیدن این جمله جمعیت و انجمن شهر به شدت به هیجان آمدند، ولی به هر حال یاسون و دیگران را در مقابل دریافت ضمانت آزاد کردند. وقتی که تاریکی شد، برادران پولس و سیلاس را به بیریه روانه کردند و وقتی به آنجا رسیدند به کنیسه یهود رفتند. یهودیان مقیم آنجا از یهودیان تسالونیکی روشن فکرتر بودند. آنها با علاقه کامل به پیام پولس و سیلاس گوش می دادند و هر روز نوشته ها را مطالعه می کردند تا ببینند آیا آن سخنان مطابق کتب است یا نه. بنابراین بسیاری از آنان ایمان آوردند و عده زیادی از زنان متنفذ و محترم یونانی و مردان نیز اهل ایمان شدند. ولی وقتی یهودیان در تسالونیکی اطلاع یافتند که پولس در بریه نیز کلام خدا را منتشر ساخته است، و آنجا آمدند تا مردم را بشورانند. و این جهت برادران فوراً پولس را به لب دریا فرستادند و سیلاس و تیموتائوس هر دو در همان جا ماندند. همراهان پولس او را تا شهر آتن همراهی کردند. سپس پولس با آنان امر کرد که به بریه بازگردند و هر چیز زودتر سیلاس و تیموتائوس را پیش او بفرستند. پولس وقتی در آتن در انتظار سیلاس و تیموتائوس بود، از اینکه شهر را آنطور پر از بت می‌دید عمیقا متاثر شد و به این دلیل در کنیسه با یهودیان و یکتا پرستان و هر روز در میدان شهر با رهگذران به گفتگو می‌پرداخت. عده ای از فلسفه‌دانان اپیکوری و رواقی با او برخورد کردند و با عقایدش به مخالفت پرداختند. بعضی از آنها می‌گفتند:
این یاوگو چی می‌خواهد بگوید؟
دیگران می‌گفتند:
گویا مبلغ خدایان بیگانه است،
زیرا مژده عیسی و رستاخیز را بشارت می‌داد. پس او را گرفته به شورای کوی مریخ بردند و گفتند:
ممکن است بدانیم این تعالیم نوی که تو پیشنهاد می‌کنی چیست؟
سخنان تو به گوش ما عجیب می‌آید، ما می‌خواهیم معنای آن را بفهمیم.
آتنی ها و خارجی های ساکن آنجا همه وقت خود را صرف گفت شنود در خصوص عقاید نو می کردند. پس پولس در میان شورای کوی مریخ برخاست و فرمود:
ای مردم شهر آتن، من می دانم که شما در کلیه امور دینی بسیار دقیق و باریک بین هستید، زیرا وقتی در شهر شما می گشتم و معبودهای شما را مشاهده می کردم، به قربانگاهی رسیدم که بر آن نوشته شده بود: تقدیم به خدای ناشناخته. من همان کسی را که شما می پرستید اما نمی شناسید به شما اعلام می کنم. آن خدایی که دنیا و آنچه در آن است آفرید و صاحب آسمان و زمین است، در خانه های ساخته شده به دست انسان ساکن نیست. به چیزی که آدمیان با دستهای خود برای او فراهم نمایند نیازی ندارد، زیرا خدا است که نفس و زندگی و همه چیز را به جمیع آدمیان می بخشد. او تمام مردم را از نسل یک انسان آفرید تا در تمام سطح زمین ساکن شوند و برای آنان اوقات مقرر فرمود و برای بود باششان حدود معین کرد تا خدا را بجویند و کورکورانه پی او نگردند، تا شاید او را بیابند. و حال آن که او از هیچک از ما دور نیست، زیرا در او زندگی می کنیم و در او حرکت به هستی داریم، چنان که بعضی از شاعران خودتان گفتند: ما نیز فرزندان او هستیم. پس چون همه ما فرزندان خدا هستیم، نباید گمان کنیم که ذات خدایی مانند پیکره از طلا و نقره و سنگ است که با هنر و مهارت آدمی تراشیده می شود. خدا بر دوران جهالت چشم پوشیده است، اما اکنون در همه جا بشر را امر به توبه می فرماید، زیرا روزی را معین فرمود که جهان را با راستی و درستی به وسیله شخصی که برگزیده خود اوست داوری فرماید و برای اثبات این حقیقت او را پس از مرگ زنده کرد.
وقتی این مطلب را در خصوص رستاخیز مردگان شنیدند، عده‌ای مسخره کردند، ولی عده‌ای گفتند:
خوب، درباره این چیزها در فرصت دیگر به سخن تو گوش خواهیم داد.
به این ترتیب پولس شورا را ترک کرد. چند نفر از جمله دیونیسوس که عضو آن شورا بود و زن به نام دامرس و چند تن دیگر به او گرویدند و ایمان آوردند.
اعمال فصل 18.
پس از این پولس آتن را ترک کرد و رهسپار قرنتس شد و در آنجا با مرد یهودی به نام اکیلا که از اهالی پونتوس بود آشنا شد. اکیلا به همراه همسر خود پرسکلا نو از ایتالیا به قرنتس آمده بود، زیرا کلودیوس امپراتور حکم کرده بود که همه یهودیان از روم بیرون بروند. پولس پیش آنان رفت و چون مانند ایشان کس به خیمه دوزی داشت، همانجا ماند و با هم کار میکردند. او همچنین در روزهای سبت در کنیسه صحبت میکرد و میکوشید که یهودیان و یونانیان ایمان بیاورند. وقتی که سیلاس و تیموتائوس از مقدونیه آمدند، پولس همه وقت خود را وقف اعلام پیام خدا نمود و برای یهودیان دلیل می آورد که عیسی همان مسیح وعده شده است. و اما چون عده‌ای از یهودیان با او مخالفت و نسبت به او بدزبانی می نمودند، او دامن چپن خود را تکان داد و به ایشان گفت:
خون شما به گردن خودتان است، من از آن مبرا هستم و از این پس پیش غیر یهودیان خواهم رفت.
پس آنان را ترک کرد و برای اقامت به خانه یک غیر یهودی به نام تیتیوس که مرد یک تا پرست بود رفت. خانه او در جنوب کنیسه یهودیان واقع بود. کرسپوس که سرپرست کنیسه بود، در این موقع با تمام اهل خانه اش به خداوند ایمان آورد. به علاوه بسیاری از اهل قرنتس که به پیام خدا گوش می دادند ایمان آوردند و تعمید گرفتند. یک شب خداوند در رویا به پولس گفت:
هیچ ترس و بیم نداشته باش، به تعالیم خود ادامه بده و دست از کار نکش، زیرا من با تو هستم و هیچ کس قادر نخواهد بود به تو آزار برساند، و در این شهر مردم بسیار هست که متعلق به من می باشد.
به این سبب پولس مدت 1 سال و 6 ماه در آنجا ماند و کلام خدا را به ایشان تعلیم می داد. اما هنگامی که گالیون به سمت والی رومی در یونان مأمور خدمت شد، یهودیان دست جمعی بر سر پولس ریخته او را به محکمه کشیدند و گفتند
این شخص مردم را وامی دارد که خدا را با روش هایی که برخلاف قانون است پرستش نمایند.
پولس هنوز حرفی نزده بود که گالیون خطاب به یهودیان گفت
ای یهودیان، اگر جرم و جنایتی در بین باشد البته باید به ادعاهای شما گوش بدهم، اما چون این مسائل مربوط به کلمات و عنوان و لقب و شریعت خودتان می باشد باید خودتان آن را علو فصل نمایید. من نمیخوام در چنین اموری قضاوت کنم.
سپس آنان را از محکمه بیرون کرد. در این موقع آنها سوستینس را که سرپرست کنیسه بود گرفتند و در پیش مسند قاضی لتوکوب کردند. اما گالیون توجهی به این جریان نداشت. پولس مدتی در آنجا ماند و آخر با برادران خداحافظی کرد و با کشتی عازم سوریه شد و پرسکلا و اکیلا را هم امرای خود برد. در شهر کنخریه پولس سر خود را تراشید چون نذر کرده بود. وقتی آنها به افسوس رسیدند پولس از همسفران خود جدا شد و به تنهایی به کنیسه رفت و با یهودیان به مباحثه پرداخت. از او خواهش کردند که بیشتر آنجا بماند، اما او قبول نکرد. او از ایشان خداحافظی کرد و گفت
اگر خدا بخواهد باز پیش شما بر می گردم
و افسوس را ترک کرد. وقتی به ساحل قیصریه رسید به اورشلیم رفت و پس از سلام و احوالپرسی با اهل کلیسا به طرف انطاکیه حرکت کرد. پس از اینکه مدتی در آنجا اقامت کرد بار دیگر به سفر رفت و در سرزمین‌های غلاطیه و فریجه می گشت و شاگردان را تقویت می کرد. در این هنگام مردی یهودی به نام آپولوس که متولد اسکندریه بود به افسوس آمد. او ناطق فصیح و در کلام خدا دانا و توانا بود و در طریق خداوند تربیت یافته و پر از شور و شوق روحانی بود. او حقایق زندگانی عیسی را به درستی تعلیم می‌داد، اگرچه فقط از تعمید یحیی آگاهی داشت. او در کنیسه بدون ترس و واهمه شروع به سخن گفتن کرد و در آنجا بود که پرسکلا و اکیلا سخنان او را شنیدند و او را پیش خود آوردند و طریقه خدا را به تفصیل بیشتری برای شرح دادند. وقتی می‌خواست به یونان سفر کند برادران از او حمایت کردند و به ایمانداران در آن سرزمین نوشتند که با گرمی از او استقبال نمایند و او از موقع ورود خود به آنجا به کسانی که از راه فیض خدا ایمان آورده بودند یاری بسیار نمود، زیرا در مقابل همه با کوشش بسیار به اساس بودن ادعاهای یهودیان را ثابت میکرد و با استفاده از کلام خدا دلیل می‌آورد که عیسی همان مسیح وعده شده است.
اعمال فصل 19.
در آن زمان که اپولوس در شهر قرنتوس بود، پولس از راه خشکه مسافرت میکرد تا به افسوس رسید و در آنجا با تعداد شاگردان برخورد کرد. از آنان پرسید
آیا وقتی ایمان آوردید روح القدس را یافتید؟
آنها در جواب گفتند
نه خیر، ما حتی خبرم نداشتیم که روح القدسی وجود دارد.
پولس به ایشان گفت
پس چی نوع تعمیدی گرفتید؟
گفتند
تعمید یحیی.
پولس فرمود
تعمیدی که یحیی می داد نشانه توبه بود و او به مردم می گفت که به آن شخصی که بعد از او می آید یعنی به عیسی ایمان بیاورند.
وقتی آنها این را شنیدند به نام عیسی خداوند تعمید گرفتند و هنگامی که پولس بر سر آنان دست نهاد روح القدس بر آنان نازل شد و به زبانها صحبت کرده و پیشگویی می نمودند. این مردان جمعاً تقریبا 12 نفر بودند. پولس به کنیسه رفت و مدت 3 ماه در آن شهر با شجاعت تمام صحبت می کرد و با استدلال گفتگو می نمود و می کوشید که شنوندگان را در مورد پادشاهی خدا متقاعد سازد. اما عده از آنان سنگدل بودند و ایمان نمی آوردند و برعکس از طریقه خدا پیش مردم بدگویی می کردند. بنابراین پولس از آنان کنارگیری کرد و شاگردان را به جای دیگری برد و همه روزه در تالار سخنرانی تیرانوس مجلس بحث برپا میکرد. این پروگرام به مدت 2 سال ادامه داشت و نتیجه آن این شد که جمعی ساکنان ایالت آسیا اعم از یهودی و یونانی پیام خداوند را شنیدند. خدا به دست پولس معجزات بزرگ نشان میداد، به طوری که مردم دستمالها و پیشبندهای را که با بدن پولس تماس یافته بود میبردند و بر بدن مریضان میگذاشتند و آنان از امراض خود خلاص می شدند. و ارواح ناپاک از آنان خارج می گشت. اما در این زمان عده ای از جادوگران سیار یهودی خواستند که با ذکر نام عیسی خداوند ارواح ناپاک را اخراج نمایند. آنان چنین می گفتند:
تو را به عیسی که پولس بشارت می دهد قسم می دهیم.
و هفت نفر از پسران شخصی به نام اسکیوا که یکی از سران کاهنان بود این روش را به کار می بردند. اما روح ناپاک جواب داد:
من عیسی را می شناسم و در باره پولس اطلاع دارم، اما شما چی کار هستید؟
مردی که روح ناپاک داشت با چنان قدرتی به آنان حمله کرد که همه مغلوب شدند و برهنه و زخمی از آن خانه فرار کردند. این موضوع به گوش همه ساکنان افسوس، هم از یهودی و یونانی رسید و همه را به ترس شدید انداخت و نام عیسی خداوند در میان ایشان بیشتر مورد احترام قرار گرفت. عده زیادی از کسانی که ایمان آورده بودند پیش آمدند و اعتراف کردند که پیش از آن به جادوگری مشغول بودند و عده زیادی از ساحران کتب جادوگری خود را جمع کردند و پیش مردم سوزانیدند. کتاب‌ها را که قیمت گذاشتند معلوم شد که ارزش آنها برابر 50,000 سکه نقره بود. به این ترتیب کلام خداوند منتشر می‌شد و قدرت بیشتری می‌یافت. پس از این وقایع پولس تصمیم گرفت که از مقدونیا و یونان دیدن نماید و از آنجا به اورشلیم برود. او گفت:
بعد از رفتن به آنجا شهر روم را هم باید ببینم.
پس دو نفر از همکاران خود یعنی تیموتائوس و ارسطوس را به مقدونیا فرستاد و خود او مدت بیشتری در ایالت آسیا اقامت نمود. در این ایام سر و صدای زیادی درباره این طریقه در افسوس بلند شد. در آنجا شخصی بود به نام دیمیتریوس نقره‌ساز که تصاویر نقره‌ای از بتکده آرتیمیس یعنی دیانا می ساخت و به این وسیله برای صنعتگران شغل خوب و مفید فراهم ساخته بود. پس او انجمن مرکب از آنان و همچنین صاحبان حرفه های مشابه تشکیل داد و خطاب به ایشان گفت:
ای آقایان، می دانید که سعادت زندگی ما وابسته به این سنت است و به طوری که می بینید و می شنوید، این پولس با تبلیغات خود نه فقط در شهر ما افسوس بلکه تقریبا در سر تا سر ایالت آسیا عده فراوان را به طرف خود کشیده و گمراه ساخته است و می گوید که چیزای ساخته شده به دست انسان به هیچ وجه خدایان نیستند. پس خطر تنها در این نیست که شغل ما از اعتبار بیفتد، بلکه این خطر هم است که معبد الهه بزرگ ما آرتیمیس بی ارزش گردد و طولی نخواهد کشید که عظمت خود الهه که مورد پرستش تمام مردم ایالات آسیا و سراسر جهان است از بین برود.
وقتی آنها این را شنیدند غضبناک گشتند و فریاد می زدند:
بزرگ است آرتیمیس افسوسیان!
شهر به هم ریخت و مردم قابوس و آرسترخوس را که از اهالی مقدونیا و از همراهان پولس بودند دستگیر کردند و کشان کشان به تماشاخانه شهر بردند. پولس می خواست که با جمعیت روبرو شود، اما ایمانداران نگذاشتند. حتی عده ای از بزرگان ایالت آسیا که با پولس رفاقت داشتند پیش او فرستاده و اصرار کردند که در تماشاخانه شهر جان خود را به خطر نیندازد. در این میان دسته یک چیز می گفتند و دسته چیز دیگر، زیرا آن جماعت بسیار آشفته بود و اغلب آنان اصلا مقصد جمع شدن خود را نمی دانستند. اما عده گمان بردند اسکندر مسئول است، چون یهودیان او را به پیش جمعیت فرستاده بودند. پس او با اشاره دست از مردم خواست که خاموش باشند و کوشش او این بود که در پیش این جماعت دفاع نماید. اما وقتی مردم فهمیدند که اسکندر یهودی است، همه با یک صدا به مدت دو ساعت پشت سر هم فریاد می کردند:
بزرگ است آرتیمیس! بزرگ است آرتیمیس!
آخر چاروال مردم را خاموش کرد و گفت:
ای مردان افسوس، همه بدون استثناء می دانند که شهر ما افسوس حافظ معبد آرتیمیس بزرگ و حافظ سنگ مقدس است که از آسمان به زمین آمده است و از آنجا که این حقایق غیر قابل انکار است، صلاحتان بر این است که آرام باشید و ندانسته کار نکنید. این مردانه که شما با عنوان ملامت به اینجا آورده اید، نه به معبد ما دست برد زدند و نه نسبت به الهه ما سخن کفرآمیز گفتند، پس اگر دیمیتریوس و همکارانش ادعای بر ضد کسی دارند، در محاکم باز است و فرمانداران رومی حاضرند. آنها می توانند در آنجا به ضد یک دیگر شکایت نمایند. اگر مسائل دیگری در پیش است، باید در یک جلسه رسمی حل و فصل شود، زیرا این خطر در پیش است که به خاطر کار امروز ملامت به اخلالگری شویم، در حالی که هیچ دلیل برای آن وجود ندارد و هیچ جواب هم برای توجیه این بلوا نداریم.
این را گفت و حاضران مجلس را رخصت کرد.
اعمال فصل بیستم.
همین که فتنه خاموش شد، پولس شاگردان را طلبید و پس از تشویق آنان خداحافظی کرد و عازم مقدونیه شد. او در آن ناحیه میگشت و همه جا با سخنان خود به شاگردان دلگرمی میداد و به این ترتیب به یونان رسید. پس از 3 ماه اقامت در آنجا، هنگامی که خواست با کشتی به سوریه برود، یهودیان بر ضد او توطئه چیدند. بنابراین او تصمیم گرفت از راه مقدونیه مراجعت نماید. همراهان او عبارت بودند از سوپاتروس بیریایی و ارسترخوس و سکندوس تسالونیکی و غایوس دربایی و تیموتاوس و تیخیکس و تروفیموس که از اهالی ایالت آسیا بودند. اینها زودتر از ما رفتند و در شهر ترواس در انتظار ما ماندند. خود ما پس از ایام عید فطیر از فیلیپی سوار کشتی شدیم و 5 روز بعد در بندر ترواس به آنان رسیدیم و 1 هفته در آنجا ماندیم. در شب یک شنبه وقت ما برای پاره کردن و خوردن نان دور هم جمع شدیم، پولس به علت آنکه روز بعد عازم سفر بود و تفصیل برای آنان صحبت کرد و تا نصف شب به سخنان خود ادامه داد. در بالاخانه ای که ما در آن جمع شده بودیم، چراغ‌های زیادی روشن بود. جوانی به نام یوتیخوس پیش کلکین نشسته بود و همین طور که پولس صحبت میکرد، رفته رفته خوابش گرفت. بالاخره خواب کاملا بر او غالب شد و از منزل سوم به زیر افتاد و وقتی او را برداشتند مرده بود. پولس پایین رفت و خود را روی او انداخت و او را در آغوش گرفت و با آنان گفت:
ناراحت نباشید، او هنوز زنده است.
پس پولس دوباره بالا رفت و نان را پاره کرد و خورد. و پس از گفتگوهای بسیار که تا سپیده صبح به طول انجامید، پولس شهر را ترک کرد و آنان آن جوان را زنده به خانه بردند و خاطر همه از این بابت کاملا جمع شد. ما پیش از دیگران به طرف کشتی رفتیم و به طوری که پولس قرار گذاشته بود به سوی اسوس حرکت کردیم تا در آنجا پولس را سوار کنیم، زیرا او قصد داشت که از راه خشکی به آنجا برود. وقتی پولس در اسوس با ما یکجا شد، او را سوار کشتی نمودیم و به بندر میتیلیس آمدیم. روز بعد از راه دریا به مقابل جزیره خیوس رسیدیم و روز دوم از آنجا به جزیره ساموس رفتیم. فردای آن روز وارد بندر میلیتوس شدیم، زیرا پولس تصمیم گرفته بود که از کنار افسوس عبور نماید تا از تلف شدن وقت در ایالت آسیا جلوگیری شود، زیرا او خواهش بسیار داشت که در صورت امکان پیش از روز پنتیکاست در اورشلیم باشد. پولس از میلیتوس پیامی به افسوس فرستاد و رهبران کلیسا را خواست. وقتی آنها رسیدند به آنان گفت:
شما می دانید که از اولین روزی که من به ایالت آسیا پا گذاشتم، در تمام اوقاتی که با شما بودم چگونه رفتار نمودم، یعنی با کمال تواضع و با اشکها و زحماتی که به وسیله دسیسه های یهودیان برای من پیش می آمد، مانند یک غلام خداوند را خدمت کردم. شما می دانید که من برای خیر و صلاح شما از هیچ چیز دریغ نکردم. من پیام را به شما رساندم و شما را پیش مردم و در خانه هایتان تعلیم دادم. من به یهودیان و یونانیان اخطار کردم که آنها باید از گناهان خود توبه کنند و به خدا روی آورند و به خداوند ما عیسی ایمان داشته باشند. اکنون در بندگی روح القدس در راه اورشلیم هستم و از آن چی به سرم خواهد آمد چیزی نمی دانم، جز این که روح القدس در هر شهر به طور آشکار مرا خبر می دهد که حبس ها و سختی ها در انتظار من است. اما ادامه زندگی برای من آنقدر ارزش ندارد که از خاطر جان خود پریشان باشم. تنها آرزوی من این است که وظیفه خود را انجام دهم و خدمتی را که عیسی خداوند به من سپرده بود یعنی اعلام مژده فیض خدا را به پایان رسانم و اکنون خاطر جمع هستم که هیچ یک از شما که برای اعلام پادشاهی خدا با شما رفت و آمد داشتم دیگر روی مرا نخواهد دید. بنابراین امروز به شما میگویم اگر کسی از شما هلاک شود من مسئول نیستم، زیرا برای اعلام تمام مقصد خدا به شما از هیچ کاری کوتاهی نکردم. متوجه خود و متوجه آن گله‌ای باشید که روح القدس شما را به نظارت آن برگزیده است و چون چوپانان کلیسایی را که خداوند با خون خود خریده است پرورش دهید. من می‌دانم که بعد از رفتن من گرگ‌های درنده به میان شما خواهند آمد که به گله دلسوزی نخواهند کرد و حتی در میان خود شما کسانی پیدا خواهند شد که حقیقت را تغییر داده پیروان را به دنبال خود خواهند کشید. پس آگاه باشید و فراموش نکنید که چگونه دائما مدت 3 سال روز شب شما را تعلیم دادم و برای شما اشک ریختم. اکنون شما را به خدا و کلام فیض بخش او می سپارم، کلامی که قادر است شما را بنا کند و برکاتی را که میراث مقدسان اوست به شما عطا فرماید. من به پول یا لباس کسی چشم ندوختم. خودتان می دانید که با این دست‌ها زحمت کشیدم و ضروریات خود و همراهانم را به دست آوردم. من عملا به شما نشان دادم که ما باید این طور زحمت بکشیم و ناتوانان را یاری نماییم و سخنان عیسی خداوند را به یاد داشته باشیم که فرمود بخشیدن از گرفتن فرخنده تر است.
وقتی پولس سخنان خود را به پایان رسانید با همه آنان زانو زد و دعا کرد. همه با صدای بلند گریه می کردند و او را در آغوش می گرفتند و می بوسیدند. آنچه بیش از هر چیز آنان را غمگین می ساخت این بود که پولس گفته بود دیگر آنها روی او را نخواهند دید. پس او را تا کشتی بدرقه نمودند.
اعمال فصل 21.
ما از آنان خدافزی کرده آنجا را ترک نمودیم و از راه دریا مستقیماً به جزیره کوس آمدیم و روز بعد به بندرگاه جزیره رودس وارد شدیم و از آنجا به پاترا رفتیم. در آنجا کشتی دیدیم که عازم فنیقیه بود. پس سوار آن شدیم و حرکت کردیم. همین که قبرس از دور نمایان شد ما از طرف جنوب آن گذشتیم و سفر خود به سوی سوریه ادامه دادیم و در بندر سور لنگر انداختیم، زیرا قرار بر این بود که بار کشتی را در آنجا خالی کنند. در آنجا ایمانداران را پیدا کردیم و 7 روز پیش آنان ماندیم. آنها با الهام روح خدا به پولس اصرار کردند که به اورشلیم نرود و چون وقت ما به پایان رسید بار دیگر راه سفر را در پیش گرفتیم و جمعی آنان با زنان و اطفالشان ما را تا خارج شهر بدرقه کردند. آنگاه در لب دریا زانو زدیم و دعا کردیم و با یک دیگر خداحافظی نمودیم. وقتی ما سوار کشتی شدیم آنان به خانه های خود بازگشتند. از سور به سفر دریایی خود ادامه دادیم و به شهر بطلمیوس رسیدیم. در آنجا برادران را ملاقات نمودیم و روزی را با آنان به سر آوردیم. روز بعد آنجا را ترک کرده به قیصریه آمدیم و به خانه فیلیپوس مبشر که یکی از آن 7 نفری بود که در اورشلیم انتخاب شده بودند رفتیم و پیش او ماندیم. فیلیپوس 4 دختر باکره داشت که همگی پیشگویی می‌کردند. پس از چند روز یک نفر نبی به نام آکابوس از یهودیه به آنجا رسید. او پیش ما آمد و کمربند پولس را برداشت و دست و پای خود را با آن بست و گفت
آنچه روح القدس می‌گوید این است که یهودیان مقیم اورشلیم صاحب این کمربند را این طور خواهند بست و او را به دست بیگانگان خواهند سپرد.
وقتی این را شنیدیم هم ما و هم اهالی آن شهر به پولس التماس نمودیم که از رفتن به اورشلیم صرف نظر نماید، اما پولس در جواب گفت
این چه کاری است که شما می کنید؟ چرا با اشکهای خود دل مرا می شکنید؟ من نه فقط حاضرم زندانی شوم، بلکه حاضرم در اورشلیم به خاطر عیسی خداوند بمیرم.
چون سخنان ما در او اثری نکرد دست برداشتیم و گفتیم
باشد، هرچی خداوند میخواد همان بشود.
بعد از چند روز ما بار سفر را بستیم و عازم اورشلیم شدیم. چند نفر از شاگردان مقیم قیصریه هم ما را همراهی کردند و ما را به خانه مناسون که اهل قبرس و یکی از ایمانداران اولیه بود بردند. وقتی به اورشلیم رسیدیم، برادران با گرمی از ما استقبال کردند. روز بعد پولس همراه ما به دیدن یعقوب رفت و تمام رهبران کلیسا آنجا حضور داشتند. پس از سلام و احوال پرسی، پولس از کارهایی که خدا با وسیله او در میان ملت‌های غیر یهود انجام داده بود گزارش کامل به آنها داد. آنان وقتی این را شنیدند خدا را ستایش کردند و سپس به پولس گفتند:
ای برادر، امان طور که می‌بینی هزاران نفر از یهودیان ایمان آوردند و همه آنها نسبت به شریعت تعصب بسیار دارند. برای آنها گفته شده است که تو به یهودیانی که در کشورهای بیگانه سکونت دارند تعلیم میدی که از شریعت موسی اطاعت ننموده فرزندان خود را سنت نکنند و دیگر رسوم خود را نگاه ندارند. چی کنیم؟ آنان حتما از آمدن تو با خبر خواهند شد. پس هرچی به تو میگوییم انجام بده. در اینجا 4 نفر هستند که نذر نمودند. تو امرای آنان برو و با آنها مراسم تطهیر را به جای بیاور و خرج ایشان را هم قبول کن تا آنها بتوانند سرهای خود را بتراشند و به این ترتیب همه خواهند فهمید که در این شایعات هیچ حقیقت وجود ندارد، بلکه برعکس تو هم مطابق شریعت زندگی میکنی. و اما در خصوص غیر یهودیانی که ایمان آوردند، ما قبلا حکم خود را کتباً به اطلاع آنها رسانیده ایم تا از خوردن غذاهایی که به بت‌ها تقدیم می‌گردد و خون و گوشت حیوان خفه شده و از زنا پرهیز کنند.
پس روز بعد پولس آن 4 نفر را همراه خود برد و با آنان مراسم تطهیر را به جا آورد و بعد از آن داخل خانه خدا در اورشلیم شد و تعداد روزهای دوره تطهیر را که در آخر آن باید برای هر یک از آنان قربانی گذرانیده شود اعلام نمود. هنوز دوره 7 روزه تطهیر به پایان نرسیده بود که بعضی از یهودیان مقیم ایالت آسیا پولس را در خانه خدا دیدند. آنان مردم را تحریک کردند و پولس را گرفتند و فریاد زدند:
ای مردان اسرائیلی، کمک کنید! این امان کسی است که در همه جا بر ضد قوم ما و شریعت موسی و این مکان تعلیم می دهد و از آن گذشته یونانیان را نیز به این خانه خدا آورده و این مکان مقدس را نجس کرده است.
آنان قبلا تریفیموس از اهالی افسوس را همراه پولس در شهر دیده بودند و گمان می کردند که پولس او را به خانه خدا آورده است. تمام شهر به هم خورد. مردم هجوم آوردند و پولس را گرفته از خانه خدا بیرون کشیدند و فورا درهای خانه خدا بسته شد. وقتی مردم می‌خواستند او را بکشند، به قماندان فرقه رومی خبر رسید که همه ساکنان اورشلیم شورش کردند. او فوراً با عساکر و صاحب منصبان خود به سوی جمعیت شتافت. وقتی یهودیان فرمانده و عساکر را دیدند، از زدن پولس دست برداشتند. در این موقع قماندان به پولس نزدیک شد و او را دستگیر ساخت و امر کرد که او را با 2 زنجیر ببندند. آنگاه پرسید: این مرد کیست و چه خطایی کرده است؟ بعضی از آنان به صدای بلند یک چیز می گفتند و بعضی ها چیز دیگر، و چون به علت جنجال بسیار نتوانست از حقیقت امر مطلع شود، فرمان داد که او را به قشله ببرند. وقتی به زینه های فرقه رسیدند، عساکر به سبب خشم جماعت مجبور شدند پولس را روی شانه های خود ببرند، زیرا مردم به دنبال آنان افتاده و دائما فریاد می زدند: هنوز داخل قشنه نشده بودند که پولس رو به قماندان کرد و پرسید:
اجازه میدی چیزی بگویم؟
قماندان جواب داد:
تو یونانی هم میدانی؟ پس تو آن مصری نیستی که چند پیش فتنه برپا کرد و 4000 آدم کش را با خود به بیابان برد؟
پولس گفت:
من یهودی هستم، اهل شهر ترسوس قلیقیه و تابعی یک شهر بزرگ و مهم هستم. خواهش میکنم اجازه بدی تا با مردم صحبت کنم.
وقتی قماندان با او اجازه داد، او بالای زینه ایستاد و با بلند کردن دست خود از جمعیت خواست خاموش باشند و همین که کاملا خاموش شدند، به زبان عبرانی خطاب با آنان چنین گفت:
اعمال فصل 22.
ای برادران و پدران، به دفاعی که هم اکنون به عرض شما می رسانم توجه فرمایید.
وقتی آنها دیدند پولس به زبان عبرانی با ایشان صحبت می کند خاموشتر شدند و گوش دادند. پولس ادامه داد و گفت:
من یک نفر یهودی از اهالی ترسوس قلیقیه هستم، ولی در این شهر در خدمت غمالائل پرورش یافتم و دقایق شریعت آبا و اجدادی خود را آموختم، و همین طور که شما امروز نسبت به خدا غیور و متعصب هستید، من هم بودم و تا سرحد مرگ پیروان این طریقه را آزار می رسانیدم و آنان را چی مرد و چی زن به زندان می انداختم. کاهن اعظم و تمام اعضای شورای یهود شاهد هستند، زیرا ایشان نامه های به برادران یهودی در دمشق نوشتند و مرا به آنها معرفی کردند. پس من به طرف دمشق رفتم تا مسیحیان را دست بسته برای تنبیه به اورشلیم بیاورم. اما وقتی در راه بودم، در حواری دمشق نزدیک ظهر ناگهان نور شدیدی از آسمان به دور من درخشید. من به زمین افتادم و صدای شنیدم که می گفت: ای شاول، شاول، چرا بر من جفا می کنی؟ پرسیدم: ای خداوند، تو کیستی؟ جواب داد: من عیسی ناصری هستم که از تو جفا می بینم. همراهان من نور را می دیدند، اما صدای کسی را که با من صحبت می کرد نمی شنیدند. من عرض کردم: خداوندا، چی کنم؟ خداوند به من گفت: برخیز و به سوی دمشق برو و در آنجا کارهایی که به تو آگذار می شود به تو گفته خواهد شد. چون به علت درخشندگی آن نور من نابینا شده بودم، همراهانم دست مرا گرفتند و مرا به دمشق بردند. در دمشق شخصی به نام حنانیا زندگی می کرد که مرد خدا ترس، تابع شریعت و در بین یهودیان نیکنام بود. او پیش من آمد و در کنار من ایستاد و گفت: ای برادر شاول، بینا شو. که فوراً بینا شدم و به او نگاه کردم. او ادامه داده گفت: خدای پدران ما تو را برگزیده است تا اراده او را درک نمایی و بنده عادل او را ببینی و صدای او را از دهان خودش بشنوی، زیرا تو در برابر همه جهانیان شاهد او می شوی و به آن چی دیده و شنیده شهادت خواهی داد. حالا چرا معطل هستی؟ برخیز، تعمید بگیر و به خدا روی آور و از گناهان خود پاک شو. وقتی دوباره به اورشلیم آمدم، یک روز در خانه خدا دعا می کردم که به حالت جذبه فرو رفتم و در رویا عیسی را دیدم که می گفت: زود برخیز و اورشلیم را ترک کن، زیرا اهالی این شهر شهادت تو را درباره من قبول نخواهند کرد. گفتم: خداوندا، اینان می دانند که من همان شخصی هستم که مؤمنان تو را به زندان می انداختم و در کنیسه ها آنان را می زدم، و وقتی خون آن شاهد تو استیفان ریخته شد، من در آنجا استاده بودم و با آن کار موافقت کردم و نگهبان لباس های قاتلان او بودم. اما او به من فرمود: من تو را به جاهای دور و پیش مردم غیر یهود خواهم فرستاد.
جمعیت تا اینجا به او گوش می دادند، اما وقتی این جمله را به زبان آورد بار دیگر فریاد کردند:
او را بکشید، چون این کسی نباید زنده بماند.
در همان وقت که مردم با هیاهو لباسهای خود را در هوا تکان می دادند و گرد و خاک بلند می کردند، قماندان امر کرد پولس را داخل قشله نمایند و با تازیانه از او تحقیقات کنند تا معلوم شود به چی علت این هیاهو بر ضد او برپا شده است. وقتی او را برای قمچین زدن بستند، پولس از صاحب منصبی که آنجا ایستاده بود پرسید:
آیا شما اجازه دارید یک نفر رومی را بدون آن که سرش حکم شده باشد بزنید؟
وقتی صاحب منصب این را شنید، پیش قماندان رفت و گفت:
تو میدونی چی میکنیم؟ این مرد یکی از اتباع روم است.
قمندان پیش پولس رفت و از او پرسید:
بگو ببینم، آیا تو رومی هستی؟
پولس گفت:
آره.
قمندان گفت:
برای به دست آوردن این تابیت من قیمت گزاف پرداختم.
پولس گفت:
اما من با آن به دنیا آمدم.
پس آنها که می خواستند از پولس تحقیقات کنند با عجله از آنجا دور شدند، و قمندان هم که به امر او پولس را بسته بودند وقتی فهمید او تبعی روم است بسیار ترسید. در روز بعد چون قمندان می خواست علت موضوع و حقیقت همه را بداند، بندهای پولس را باز کرد و امر کرد سران کاهنان و شورای یهود تشکیل جلسه دهند، و سپس پولس را به آنجا آورد و از او خواست در برابر آنان بیستد.
اعمال فصل 23.
پولس با دقت به اعضای شورا نگاه کرد و گفت:
ای برادران، من تا به امروز در حضور خدا با وجدان پاک زندگی کردم.
در این هنگام هنانیا کاهن اعظم به کسانی که در کنار پولس ایستاده بودند امر کرد که به دهانش مشت بزنند. پولس به او گفت:
ای دیوار سفید شده، خدا تو را خواهد زد. تو آنجا نشسته ای که مطابق شریعت در مورد من قضاوت نمایی و حالا برخلاف آن امر می کنی که مرا بزنند.
حاضران گفتند:
با کاهن اعظم خدا اهانت می کنی؟
پولس گفت:
ای برادران، من نمی دانستم که او کاهن اعظم است. می دانم که تورات می فرماید: به پیشوای قوم خود ناسزا نگو.
وقتی پولس فهمید که بعضی از آنها صدوقی و بعضی فریسی هستند، با صدای بلند گفت:
ای برادران، من فریسی و فریسی زادم و برا به خاطر ایمان و امید بر رستاخیز مردگان در اینجا محاکمه می کنند.
با این سخن میان فریسیان و صدوقیان اختلاف افتاد و مردم به دو دسته تقسیم شدند. صدوقیان منکر روز قیامت با وجود فرشته یا روح هستند، ولی فریسیان با وجود اینها عقیده دارند. سر و صدای زیادی در مجلس بلند شد و چند نفر از ملایان فرقه فریسی برخواسته گفتند:
ما در این مرد هیچ تقصیری نمی بینیم. از کجا معلوم است که روح یا فرشته با او سخن نگفته باشد؟
اختلاف زیادتر شد و قماندان از ترس اینکه مبادا پولس را تکه تکه کنند، فرمان داد عساکر به مجلس داخل شوند و پولس را از میان جمعیت خارج ساخته به قشله ببرند. در شب همان روز خداوند به پولس ظاهر شد و فرمود:
دل قوی دار، چون همان طور که در اورشلیم درباره من شهادت دادی، در روم نیست باید چنان کنی.
وقتی روز شد، بعضی از یهودیان دور هم جمع شدند و سوگند یاد کردند که تا پولس را نکشند به هیچ خوردنی و یا نوشیدنی لب نزنند. در این دسیسه بیش از 40 نفر شرکت داشتند. آنان پیش سران کاهنان و کلانها رفتند و گفتند:
ما سوگند خورده ایم تا پولس را نکشیم لب به غذا نزنیم. بنابراین شما و اعضای شورا به بهانه این که می خواهید در سوابق پولس تحقیقات بیشتری نمایید، از قمندان تقاضا کنید او را فردا پیش شما بیاورد. ما ترتیب داده ایم که او را پیش از این که به اینجا برسد بکشیم.
اما خواهرزاده پولس از این دسیسه با خبر شد و به قشله رفت و پولس را خبر داد. پولس یکی از صاحب منصبان را صدا زده گفت:
این جوان را پیش قمندان ببر، می خواهد موضوعی را به عرض او برساند.
صاحب منصب او را پیش قمندان برد و با او گفت:
پولس زندانی به دنبال من فرستاد و تقاضا کرد که این جوان را پیش شما بیارم. او می خواهد موضوعی را به عرض برساند.
قمندان دست او را گرفته به کنار کشید و محرمانه از او پرسید:
چی می خواهی بگویی؟
او گفت:
یهودیان نقشه کشیدن که از شما تقاضا نمایند پولس را فردا به شورا ببرید. بهانه آنان این است که می خواهند در مورد او اطلاعات دقیق تر به دست آورند. به حرفهای آنان توجه نکنید، زیرا بیش از 40 نفر از ایشان در کمین او نشستند و قسم خوردند که تا او را نکشند چیزی نخورند و ننوشند. آنان اکنون حاضر و آماده هستند و فقط در انتظار موافقت شما می باشند.
با این ترتیب قمندان آن جوان را رخصت کرد و با او اخطار نمود که نباید از اطلاعاتی که در اختیار او گذاشته است احدی با خبر شود. سپس قمندان دو نفر صاحب منصب را صدا زد و با آنها گفت:
200 عسکر پیاده و 70 سوار نظام و 200 نیزه‌دار آماده کنید تا امشب ساعت 9 به قیصریه بروند و چند دست برای پولس حاضر کنید تا به این وسیله او را سالم به فلکس والی تحویل دهید.
او نامه هم به این مضمون نوشت:
کلودیوس لیسیاس به جناب والی فلکس سلام می رساند. این مرد را یهودیان گرفتند و قصد داشتند او را بکشند، اما وقتی فهمیدم که او یک نفر رومی است، من با ساکر خود به آنجا رفته او را از چنگ ایشان بیرون آوردم و از آنجا که می خواستم علت تهمت او را بفهمم، او را به شورای ایشان بردم. اما متوجه شدم که موضوع مربوط به اختلاف عقیده آنها در خصوص شریعت خودشان است و او کاری که مستوجب اعدام یا حبس باشد نکرده است. پس وقتی فهمیدم که آنها می خواهند نسبت به جان او سوء قصد کنند، فوراً او را پیش شما فرستادم و به مدعیان او نیز امر کردم که دعوای خود را در پیشگاه شما به عرض برسانند.
عساکر مطابق اوامری که گرفته بودند، پولس را تحویل گرفته و او را شبانه به آنتیپاتریس رسانیدند. فردای آن روز همه به جز سوارانی که پولس را تا به مقصد همراهی می کردند به قشله برگشتند. سواران به وقت رسیدن به قیصریه نامه مذکور را به والی تقدیم نموده و پولس را به او تحویل دادند. والی وقت نامه را خواند، از پولس پرسید که اهل کدام ولایت است و چون فهمید که اهل قلیقیه است، به او گفت:
وقتی مدعیان تو برسند به دفاع تو گوش خواهم داد.
و فرمان داد او را در قصر هیرودیس تحت نظر نگاه دارند.
اعمال فصل 24.
بعد از 5 روز هنانیا کاهن اعظم همراه چند نفر از کلانها و یک وکیل دعوا به نام ترتولوس به قیصریه رسیدند و شکایت خود را بر ضد پولس به اطلاع والی رسانیدند. وقتی پولس را خواستند، ترتولوس شکایت خود را اینطور شروع کرد:
جناب والی فلیکس، با توجه به اینکه در ایام زمامداری شما و در سایه اقدامات ارزنده که برای بهبود وضع ملت ما به عمل آورده اید، از نعمت امنیت کامل برخوردار هستیم. وظیفه خود می دانیم پیوسته و در هر جا سپاسگزاری عمیق خود را تقدیم آن جناب بنماییم. و اما برای اینکه زیاد وقت شما را نگیریم، تقاضا دارم با آن لطف همیشگی خودتان به عرایض مختصر ما توجه فرمایید. به ما ثابت شده است که این شخص یک آشوبگر فاسد است که در سر تا سر عالم میان همه یهودیان اختلاف انداخته و سردسته بدعت‌گزاران نصاراست و حتی کوشش میکرد خانه پاک خدای ما را آلوده گرداند. اما ما او را دستگیر کردیم و میخواستیم مطابق شریعت خود محاکمه کنیم، ولی لیسیاس قمندان آمد و با زور او را از دست ما گرفت و به مدعیان او امر کرد به حضور شما بیایند. اگر خود شما از او تحقیقات نمایید، حقیقت ادعای ما برایتان روشن خواهد شد.
یهودیان تمام حرفهای ترتولوس را در این باره تایید کردند. وقتی والی به پولس اشاره کرد، او به این تهمتها جواب داده گفت:
با اطلاع از این که شما سالیان درازی است که بر این ملت قضاوت می کنید، با اطمینان خاطر در حضور شما از خود دفاع می کنم. حقیقت امر بر شما معلوم خواهد شد. از روزی که من برای عبادت به اورشلیم رفته بودم بیش از 12 روز نمی گذرد و هیچ کس مرا ندیده است که در خانه خدا و یا در کنیسه ها و یا در داخل شهر با احد مباحثه کنم و یا مردم را به گرد خود جمع نمایم. برای اثبات تهمت هایی که بر ضد من می آورند هیچ گونه مدرکی در دست ندارند. اما در حضور شما اعتراف می کنم که در پرستش خدای پدر خود طریقی را که آنان بدعت می خوانند پیروی می نمایم. من به هرچی در تورات و نوشته های پیغمبران آمده است اعتقاد دارم. من همان امیدی را به خدا دارم که خود اینها دارند و آن این است که هم برای نیکان و هم برای بدان قیامتی در پیش است. بنابراین
با چنین امیدی نهایت کوشش خود را می کنم که در همه احوال در برابر خدا و انسان وجدان آسوده‌ای داشته باشم. من پس از سالیان دراز به اورشلیم رفتم تا اعانات برای ملت خود ببرم و قربانی بگذرانم. در خانه خدا پس از انجام مراسم تطهیر مشغول این کارها بودم. نه جمعیتی به دور من جمع شده بود و نه اغتشاشی در کار بود که چند تن از یهودیان ایالت آسیا مرا در آنجا دیدند و به نظر من ایشان هم باید در اینجا پیش شما حاضر شوند تا اگر از من شکایت دارند خودشان آن را اظهار نمایند، یا اینها بگویند که وقتی در حضور شورا استاده بودم چه خطایی از من سر زده، جز این که در میان آنان با صدای بلند گفتم من به خاطر ایمان و امید بر رستاخیز مردگان در اینجا محاکمه می شوم.
فلیکس که خودش از این طریقه اطلاع کامل داشت محاکمه را به تعویق انداخت و گفت
من فتوای خود را موکول به آمدن قومندان لیسیاس بکنم
و به یک صاحب منصب امر کرد که پولس را تحت نظر بگیرد و تا اندازه او را آزاد بگذارد و مانع رفت و آمد دوستان او که برای رفع احتیاجاتش می آمدند نشود. چند روز بعد فلیکس با دروسلا همسر خود که زن یهودی بود به آنجا آمد و دنبال پولس فرستاد و به سخنان پولس درباره ایمان به مسیح عیسی گوش داد. اما وقت دنبال سخن به عدالت، پرهیزگاری و کیفر آینده کشیده شد، فلیکس ترسان شد و اظهار داشت.
فعلا کافی هست. هرگاه فرصت مناسب دست دهد، باز هم دنبال تو می فرستم.
در حین حال از پولس توقع پول داشت و به همین دلیل غالبا او را می خواست و با او گفتگو می نمود. پس از 2 سال، پروکیوس فستوس جانشین فلیکس گردید. فلیکس چون می خواست رضایت یهودیان را جلب نماید، پولس را همچنان در زندان نگه داشت.
اعمال فصل 25.
فستوس 3 روز بعد از آن که زمام امور را در دست گرفت، از قیصریه به اورشلیم رفت. سران کاهنان و رهبران یهود تهمتها و دعاوی خود را بر ضد پولس به اطلاع او رسانیدند و از فستوس تقاضا کردند که به آنان لطف نماید و پولس را به اورشلیم بفرستد. آنان در کمین بودند تا او را بین راه به قتل برسانند. فستوس جواب داد:
پولس در قیصریه تحت نظر است و خود من به زودی به آنجا برمیگردم. بنابراین کسانی از شما که بر ایشان مقدور است با من به آنجا بیایند و چنانچه این شخص خطایی کرده است بر ضد او اقامه دعوا نمایند.
فستوس تقریبا 8 یا 10 روز در اورشلیم به سر برد و سپس به قیصریه مراجعه کرد. روز بعد در محکمه حضور یافت و امر کرد پولس را بیاورند. وقتی پولس وارد شد، یهودیانی که از اورشلیم آمده بودند دور او را گرفتند و تهمت‌های سخت بر ضد او ذکر کردند که قادر به اثبات آنها نبودند. پولس از خود دفاع کرده گفت:
من نه نسبت به شریعت یهود مرتکب خطایی شده‌ام و نه بر ضد خانه خدا یا امپراتور اقدام کردم.
اما فستوس که میخواست مورد توجه یهودیان قرار گیرد، رو به پولس کرد و گفت:
آیا میخواهی به اورشلیم بروی و در آنجا در حضور خود من محاکمه شوی؟
پولس جواب داد:
من هم اکنون در محکمه امپراتور، یعنی در آن جایی که باید محاکمه شوم، استادم. چنان که خود شما به خوبی آگاهید، من مرتکب هیچ جرمی بر ضد یهودیان نشدم. اگر مجرم هستم و چنان که کار کردم که مستوجب اعدام است، از مرگ سرکشی ندارم. اما اگر مرتکب هیچ یک از اعمال که این اشخاص به من نسبت می دهند نشدم، هیچ کس حق ندارد مرا به دست آنان بسپارد. من تقاضا می کنم که امپراتور شخصاً به دوسیه من رسیدگی نماید.
فستوس پس از تبادل نظر با مشاوران خود جواب داد:
حالا که از امپراتور دادخواهی می کنی و پیشگاه امپراتور خواهی رفت.
پس از مدت اغریپاس پادشاه و همسرش برنیکی به قیصریه آمدند تا به فستوس خیر مقدم بگویند و چون روزهای زیادی در آنجا ماندند، فستوس سوابق پولس را در اختیار پادشاه گذاشت و گفت:
یک زندانی در اینجاست که فلیکس او را به من تحویل داده است. وقت به اورشلیم رفتم، سران کاهنان و کلانهای یهود از او رسماً به من شکایت کردند و تقاضای محکومیت او را داشتند. من به آنان جواب دادم که شیوه روم این نیست که متهم را به مدعیان تسلیم نماید، مگر آنکه اول او را با مدعیان خود روبرو نموده و به او فرصتی بدهد که در مورد این تهمت‌ها از خود دفاع کند. پس وقتی به اینجا آمدند، من بدون تلف وقت در روز بعد در محکمه حاضر شدم و امر کردم او را بیاورند. وقتی مدعیان او برخواستند و بر ضد او صحبت کردند، او را به هیچ یک از جرم‌هایی که من انتظار داشتم ملامت نساختند، فقط درباره دین خودشان و شخصی به نام عیسی که مرده و پولس ادعا می کند زنده است اختلاف عقیده داشتند. چون در بررسی این امور دو دل بودم، از او پرسیدم که آیا می خواهد به اورشلیم برود تا در آنجا به این موضوع رسیدگی شود. اما وقتی پولس تقاضا کرد که تا زمانی که امپراتور به کارش رسیدگی نکرده تحت نظر بماند، من امر کردم او را تحت نظر نگه دارند تا در وقت مناسب او را به حضور امپراتور بفرستم.
اغریپاس به فستوس گفت:
بسیار آرزو دارم شخصا سخنان او را بشنوم.
فستوس جواب داد:
بسیار خوب، فردا سخنان او را خواهید شنید.
روز بعد اغریپاس و برنیکی با تشریفات تمام به دربار وارد شدند و با گروهی از قماندانان و بزرگان شهر در آنجا جلوس نمودند. به فرمان فستوس پولس را حاضر کردند. در این وقت فستوس گفت:
اعلی حضرت اغریپاس و ای تمام کسانی که در اینجا حضور دارید، شما مردی را روبروی خود می‌بینید که اکثر یهودیان چی در اورشلیم و چی در اینجا پیش من از او شکایت کرده اند و با فریاد خواستند که او نباید دیگر زنده بماند. نظر خود من این است که او کاری نکرده که مستوجب مرگ باشد، ولی چون او از امپراتور تقاضای دادخواهی کرده است، تصمیم گرفتم او را به پیشگاه او بفرستم و چون مطلب مخصوص ندارم که به امپراتور بنویسم، او را در اینجا پیش شما و مخصوصاً به حضور شما اعلی حضرت اغریپاس آوردم تا در نتیجه این تحقیقات مقدماتی بتوانم مطلب تهیه نموده برای او بنویسم، زیرا معقول به نظر نمی رسد که یک زندانی را بدون اسناد کافی به نزد امپراتور بفرستم.
اعمال فصل 26.
اغریپاس خطاب به پولس گفت:
ما به تو اجازه می دهیم که از خود دفاع کنی.
پولس دست های خود را گشود و از خود چنین دفاع کرد:
اعلی حضرت، برای من کمال خوشوقتی است که امروز در پیشگاه آن حضرت در خصوص شکایاتی که یهودیان از من دارند به دفاع بر می خیزم و بیشتر از این خوشوقتم که آن جناب به همه آداب و رسوم یهودیان و اختلافات بین آنان آشنایی کامل دارید. تمنا دارم لطف فرموده به عرایض بنده توجه نمایید. همه یهودیان به خوبی می دانند که جوانی من چگونه گذشته است و می دانند که از همان ابتدا چگونه در بین ملت خود و در اورشلیم زندگی کردم. آنان مرا از اول می شناختند و اگر بخواهند می توانند آن را تصدیق کنند. آنها می دانند که من عمری را در فریسیگری یعنی پیروی از دقیق ترین فرقه های دین خود گذراندم و حالا به خاطر امید به آن وعده‌ای که خدا به پدران ما داده است محاکمه می شوم. این همان وعده است که 12 طایفه ما امید دارند که روز انجام آن را ببینند و از صمیم قلب شب و روز عبادت می کنند. آری، به خاطر همین امید است که یهودیان از من شکایت کردند. اعلی حضرت، چرا به نظر آن جناب محال می آید که خدا مردگان را زنده گرداند؟ خود من روزی این را وظیفه خود می دانستم که به هر وسیله با عیسی ناصری مخالفت نمایم و در اورشلیم همین کار را کردم و با اختیاراتی که از سران کاهنان گرفتم بسیاری از مقدسان را به زندان انداختم و وقتی آنان را می کشتند بر ضدشان رأی می دادم. مدت زیاد ایشان را در کنیسه ها می زدم و کوشش می کردم آنان را به انکار ایمانشان مجبور سازم. خشم و غضب من به جایی رسید که تا شهرهای دوردست آنها را تعقیب می کردم و آزار می رسانیدم. در چنین حالی با داشتن اختیارات تام و اوامر از جانب سران کاهنان به دمشق می رفتم که در هنگام ظهر در بین راه اعلی حضرت نور روشنتر از نور آفتاب به دور من و هم سفرانم درخشید. همگی به زمین افتادیم. بعد من صدای شنیدم که به زبان عبرانی به من گفت: ای شاول، شاول، چرا بر من جفا می کنی؟ بر میخ‌ها لگد زدن کار آسان نیست. پرسیدم: خداوندا تو کیستی؟ خداوند گفت: من همان عیسی هستم که تو به من جفا می رسانی. برخیز و روی پای خود بیست. من به تو ظاهر شدم تا تو را به خدمت خود منصوب کنم. تو باید درباره آنچه امروز دیدی و آنچه در آینده خواهی دید شهادت دهی. من تو را از دست این قوم و نیز از دست ملت‌های بیگانه که تو را پیش آنان می‌فرستم خواهم رهانید. تو را می‌فرستم تا چشم‌های آنان را باز کنی و ایشان را از تاریکی به روشنایی و از قلمرو شیطان به سوی خدا بازگردانی، تا از راه ایمان به من گناهانشان آمرزیده شود و در بین ایمانداران پاک و مبارک شده خدا حصه داشته باشند. بنابراین اعلی حضرت اغریپاس، من نسبت به رویای آسمانی نافرمانی نکردم، بلکه اول به یهودیان ساکن دمشق و اورشلیم و سر تا سر یهودیه و سپس در میان مردم غیر یهود اعلام می کردم که باید توبه کنند و به سوی خدا برگردند و طور زندگی کنند که شایسته این توبه باشد. به همین دلیل یهودیان مرا در خانه خدا گرفتند و می خواستند مرا بکشند، اما به یاری پروردگار امروز در اینجا استادم و به همه، به کوچک و بزرگ شهادت می دهم و چیز جز آنچه پیغمبران و موسی از پیش خبر دادند به زبان نمی آورم. یعنی مسیح باید درد و رنج بکشد و اولین کسی باشد که پس از مرگ زنده می شود تا طلوع نور را به این قوم و ملت‌های دیگر اعلام فرماید.
وقت دفاع پولس به اینجا رسید، فستوس فریاد زد:
ای پولس، عقلت را از دست داده‌ای. زیادی علم تو را دیوانه کرده است.
پولس جواب داد:
نه خیر عالی جناب فستوس، دیوانه نیستم، بلکه در کمال هوشیاری عین حقیقت را بیان می‌کنم. اعلی حضرت از این چیزها اطلاع دارند و من می توانم آزادانه پیش آن جناب صحبت کنم. فکر نمی کنم در این باره چیزی از نظر ایشان دور مانده باشد، زیرا هیچ یک از آنها در خفا صورت نگرفته است. اعلی حضرت اغریپاس، آیا شما با پیغمبران عقیده دارید؟ می دانم که عقیده دارید.
اغریپاس با پولس گفت:
خیال میکنی به این سودی میتوانی مرا مسیحی بسازی؟
پولس گفت:
از خدا میخواهم که دیر یا زود نه تنها اعلی حضرت بلکه جمعی کسانی که امروز سخنان مرا میشنوند مثل من شوند، البته نه مثل من در این زنجیرها.
آنگاه پادشاه از جا برخاست و والی و برنیکی و بقیه حاضران هم برخاستند. وقتی از تالار بیرون رفتند به یک دیگر گفتند:
این شخص کاری که مستوجب اعدام یا حبس باشد انجام نداده است.
اغریپاس به فستوس گفت:
اگر از امپراتور دادخواهی نمی کرد می توانست آزاد شود.
اعمال فصل 27.
وقتی قرار بر این شد که ما از راه دریا به ایتالیا سفر کنیم، پولس و چند زندانی دیگر را به صاحب منصب به نام یولیوس از فرقه اوگوستوس تحویل دادند. به کشتی ادرامیتینی که عازم بندرهای ایالت آسیا بود سوار شدیم و حرکت کردیم و ارسترخوس مقدونی از اهالی تسالونیکی همراه ما بود. روز بعد در بندر سیدون لنگر انداختیم و یولیوس به پولس محبت کرد و اجازه داد که در آنجا به دیدن دوستان خود برود و ضروریات خود را از آنان بگیرد. از آنجا بار دیگر راه دریا را در پیش گرفتیم و چون باد از جهت مخالف میوزید از حاشیه قبرس که باد پناه بود عبور نمودیم و پس از گذشتن از آبهای قلیقیه و پنفلیا به میرای لیکیه رسیدیم. صاحب منصب در آنجا یک کشتی اسکندریایی را که عازم ایتالیا بود پیدا کرد و ما را سوار آن نمود. روزهای زیاده به آهستگی پیش می رفتیم و با زحمت فراوان به بندر قنیدوس رسیدیم و چون باد مخالف ما بود جهت دیگر را در پیش گرفتیم و از کنار دماغه سلمونی و ساحل جزیره کریت که پناهگاه بود راندیم. با سختی از آنجا گذشته به نزدیکی های شهر لسایه به محل به نام بندر نیک رسیدیم. مدت زیاد در آنجا گذرانیده بودیم و دیگر ادامه سفر ما با خطر روبرو بود، زیرا مدت زیادی از روز کفاره که در اوایل خزانه است گذشته بود. پس پولس به آنها نصیحت نموده گفت:
آقایان، میبینم که سفر ما از اینجا به بعد پر خطر خواهد بود. به کشتی و بار آن خسارت و زیان خواهد رسید و برای خود ما هم تلفات جانی خواهد داشت.
اما صاحب منصب به حرفای ناخدای کشتی و صاحب آن بیشتر توجه داشت تا به سخنان پولس و نظر به این که آن بندر برای اقامت زمستانی نامناسب بود، اکثر آنان صلاح دانستند که از آنجا حرکت کنند تا شاید به فنیقا برسند و زمستان را در آنجا که بندر کریتی و رو به شمال غربی و جنوب غربی است بگذرانند. پس وقت نسیم جنوبی برخاست، به گمان آن که به مقصد خود رسیده اند لنگر کشتی را برداشتند و از نزدیک کناره کریت گذشتیم. اما طول نکشید که باد شدیدی که به باد شمال شرقی معروف است از خشکی به طرف ما برخاست و به کشتی زد و ما قادر نبودیم کشتی را مستقیما در خلاف جهت باد هدایت کنیم. بنابراین خود را به دست باد سپردیم تا با جریان آن پیش رویم. در پناه جزیره کوچک به نام کاودا با زحمت زیاد توانستیم قایق کشتی را به اختیار خود درآوریم. آنان قایق را به کشتی سوار کردند و با تناب اطراف کشتی را محکم بستند و از ترس اینکه مبادا کشتی در جاهای کم عمق خلیج سیر گیر کند، بادبان کشتی را پایین کشیدند و ما همچنان با جریان باد پیش می رفتیم. باد شدید ادامه داشت به طوری که روز دوم بار کشتی را به دریا ریختند و در روز سیام اسباب و لوازم کشتی را با دست خود به دریا انداختند. روزهای زیاد نه آفتاب به چشم می خورد و نه ستارگان. باد همچنان با شدت می وزید و دیگر هیچ امیدی به نجات ما نبود. وقتی که مدت زیاد بدون غذا را پیمودند، پولس در میان ایشان استاد و گفت:
ای دوستان، کاش به حرفهای من گوش می دادید و از کریت سفر نمی کردید تا از این همه ضرر و زیان در امان می بودید. خوب، حالا که این طور شده از شما می خواهم که خود را نبازید. هیچ ضرر به جان کسی نخواهد رسید، فقط کشتی از دست خواهد رفت، زیرا دیشب فرشته آن خدایی که من از او هستم و او را می پرستم در کنار من استاد و گفت: ای پولس، نترس، زیرا تو باید در حضور امپراتور حاضر شوی و خدا جان همه همسفرانت را به تو بخشیده است. پس آقایان، باید قوی دل باشید، زیرا من به خدا ایمان دارم و می دانم همان طوری که به من گفته است خواهد شد، ولی به کناره یکی از این جزایر رانده خواهیم شد.
وقتی شب 14 فرا رسید و ما هنوز در بحیره آدریاتیک از این سو به آن سو رانده می شدیم، نزدیک نصف شب ملاحان احساس کردند که به خشکی نزدیک می شوند. پس عمق پیمایی کردند و به عمق تقریبا 38 متر رسیدند و با فاصله کوتاه دوباره اندازه گیری نمودند و به عمق 27 متری رسیدند و چون می ترسیدند که به سنگ ها بخوریم، 4 لنگر از پشت کشتی در دریا انداختند و دعا می کردند که زودتر روز شود. ملاحان می خواستند کشتی را ترک کنند و برای عملی ساختن نقشه خود به بهانه این که می خواهند لنگرها را از پیش کشتی و دریا بیندازند، قایق را به آب انداختند. اما پولس به صاحب منصب و عساکر گفت:
اگر ملاحان در کشتی نمانند، نجات شما ممکن نخواهد بود.
پس عساکر تنابهای قایق را بریدند و آن را رها کردند. کمی پیش از سپیده دم پولس از همه بازاری خواست که چیزی بخورند. او گفت:
امروز 14 روز است که در بلا تکلیفی بسر میبرید و چیزی نخورده اید. تمنا دارم چیزی بخورید، زیرا نجات جان شما بسته به آن است. موی از سر هیچ یک از شما کم نخواهد شد.
با این سخنان نان را برداشت و در حضور همه آنان پس از آن که خدا را شکر نمود پاره کرد و شروع به خوردن نمود. پس همه قوی دل گشتند و غذا خوردند. تعداد ما در کشتی جمعاً 276 نفر بود. پس از آن که سیر شدند بقیه غله را به دریا ریختند تا کشتی را سبک نمایند. وقت صبح شد، ملاحان خشکی را نشناختند، اما متوجه خلیج با ساحل ریگی شدند. تصمیم گرفتند که در صورت امکان کشتی را در آنجا به گل بنشانند. سپس بند لنگرها را بریدند و آنها را در دریا رها کردند و همان موقع بندهای سکان را همشل کردند و بادبان پیش کشتی را به بالا کشیدند و کشتی را یک راست به طرف ساحل راندند. کشتی به یکی از تپه‌های زیر آب برخورد کرد و در آنجا گیر نموده دماغه کشتی ثابت و به حرکت ماند، ولی قسمت عقب در نتیجه برخورد با امواج شدید در هم شکست. در این موقع عساکر فکر می کردند بهتر است زندانیان را بکشند، مبادا کسی از ایشان به وسیله شنا فرار کند. اما صاحب منصب که می خواست پولس را سالم به مقصد برساند مانع انجام نقشه آنان شد. او امر کرد که اول کسانی که شنا بلد بودند خود را از کشتی به داخل آب بیندازند و خود را به خشکی برسانند و بقیه یا روی تخت پاره ها و یا روی قطعات کشتی به دنبال آنان بروند. به این ترتیب همه ما صحیح و سالم به خشکی رسیدیم.
اعمال فصل 28.
وقتی صحیح و سالم به ساحل رسیدیم فهمیدیم که نام آن جزیره مالتا است. مردم آن جزیره با ما مهربانی بسیار کردند و چون هوا سرد بود و باران میبارید آتش بزرگ افروختند و از ما پذیرایی کردند. پولس مقدار هیزم جمع کرده بود و وقتی آن را روی آتش گذاشت به علت حرارت آتش مار از میان آن بیرون آمد و به دست او چسبید. همین که بومیان مار را به دست او آویزان دیدند به یکدیگر گفتند:
این شخص حتما قاتل است. با وجود اینکه از دریا نجات پیدا کرد، الهه عدالت اجازه نمیدهد که او زنده بماند.
اما پولس مار را روی آتش انداخت و اصلا ضرری ندید. آنان منتظر بودند که هر لحظه بدنش ورم کند و یا ناگهان نقش زمین گردد. اما وقتی مدت زیاد منتظر ماندند و دیدند که هیچ ضرری به او نرسیده است، عقیده آنها عوض شد و گفتند که او یکی از خدایان است. در نزدیکی های آن محل املاکی وجود داشت که متعلق به پوبلیوس حاکم آن جزیره بود. این شخص ما را به خانه برد و مدت 3 روز با کمال مهربانی از ما پذیرایی کرد. در همان وقت پدر پوبلیوس بستری و مبتلا به تب نوبه و اسهال خونی بود. پولس به بالین او رفت و پس از دعا بر او دست گذاشت و او را شفا داد. پس از این جریان دیگر بیماران آن جزیره هم آمدند و شفا یافتند. آنان در مقابل هدایای فراوانی به ما دادند و وقتی خواستیم آنجا را ترک کنیم چیزهایی را که در سفر مورد احتیاج ما بود برای ما به کشتی آوردند. پس از 3 ماه اقامت در آن جزیره با یک کشتی اسکندریایی که علامت دو پیکر جوزا داشت و زمستان را در آنجا توقف کرده بود پیش رفتیم. در شهر سراکیوس لنگر انداختیم و 3 روز در آنجا توقف نمودیم. بار دیگر از آنجا با کشتی حرکت کرده به شهر ربقیون رفتیم. بعد از 1 روز باد جنوبی برخاست و 2 روز طول کشید که به بندر پوتیولی رسیدیم. در آنجا برادران را پیدا کردیم و به دعوت آنان مدت 1 هفته در آنجا ماندیم و به این ترتیب به روم رسیدیم. مسیحیان آن شهر وقتی شنیدند که ما در راه هستیم تا بازار آپیاس و دهکده به نام سیمیخانه به استقبال ما آمدند و چون پولس آنان را دید خدا را شکر نموده و دلگرم شد. وقتی به روم رسیدیم پولس اجازه یافت که با یک نگهبان رومی در خانه جداگانه زندگی کند. بعد از 3 روز پولس رهبران یهودیان آنجا را دعوت کرد و وقتی آنها جمع شدند به ایشان گفت:
ای برادران، من هرگز عملی بر ضد ملت و یا آیین پدران خود انجام ندادم. در اورشلیم دستگیر و تسلیم رومیان شدم. رومیان از من تحقیقات نمودند و می‌خواستند مرا آزاد سازند، زیرا پی بردند که من هیچ کاری نکردم که
مستوجب مرگ باشم. اما یهودیان مخالفت کردند و من هیچ راهی نداشتم جز این که از امپراتور دادخواهی نمایم. البته من هیچ شکایتی هم بر ضد ملت خود ندارم. به این سبب از شما دعوت کردم تا شما را ببینم و با شما گفتگو کنم، زیرا من به خاطر همان امیدی که اسرائیل دارد، به طوری که می‌بینید گرفتار زنجیرم.
با او گفتند:
هیچ نامه‌ای درباره تو از یهودیه به ما نرسیده است و از برادران ما هم کسی به اینجا نیامده است که درباره تو گزارشی داده باشد و یا سخن بدی به زبان آورده باشد.
اما ما می‌خواهیم عقاید و نظرات تو را از زبان خودت بشنویم. آنچه ما درباره این فرقه جدید می‌دانیم آن است که اما از آن ایراد می‌گیرند.
پس روزی را تعیین کردند و عده زیادی برای دیدن او به منزلش آمدند. او به تفصیل از صبح تا شب درباره پادشاهی خدا برای آنها سخن گفت و کوشید با مراجعه به تورات موسی و نوشته پیغمبران آنان را نسبت به عیسی متقاعد و قانع سازد. بعضی از آنها سخنان او را قبول کرده ایمان آوردند، ولی دیگران در بی ایمانی خود باقی ماندند. آنها بدون آنکه بین خود به موافقت برسند جدا شدند. اما پیش از رفتن آنها پولس اظهار داشت:
روح القدس به وسیله اشیای پیغمبر به پدران شما چی خوب گفته است. پیش این قوم برو و به آنها بگو: بسیار خواهید شنید ولی درک نخواهید کرد، و پیوسته خواهید نگریست ولی نخواهید دید، زیرا دلهای این قوم سخت و گوشهایشان سنگین و چشمانشان بسته شده است. مبادا با چشم خود ببینند و با گوش خود بشنوند و با قلب خود بفهمند و برگردند و من آنان را شفا بخشم. پس بدانید که این نجات خدایی در اختیار غیر یهودیان گذاشته شده است و آنها آن را خواهند پذیرفت.
چون پولس این سخنان را گفت، یهودیان رفتند و با یکدیگر به شدت مباحثه می کردند. پولس دو سال تمام در منزل کرایی خود زندگی کرد و دروازه خانهش برای همه باز بود. او پادشاهی خدا را اعلام می کرد و درباره عیسی مسیح خداوند بسیار واضح و بدون اجمانه تعلیم می داد.